رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. گروه جنگجوی حزب الله روزی 28 سپتامبر در بیانیه کشته شدن رهبری آن حسن نصرالله را تصدیق کرد. این گروه وعده داد است که با وجود مرگ رهبرش مبارزه را علیه اسرائیل ادامه خواهد داد. حسن نصرالله بیش از 30 سال رهبری حزب الله بود و بخش اعظم جنوب لبنان را زیر نظارت داشت. این گروه از حمایت ایران برخوردار است. آمریکا آن را سازمان تروریستی می‌داند. اتحاد اروپا تنها جناح یا قنات حربی حزب الله را به فهرست سیاه وارد کرده است. پیشتر ارتش اسرائیل خبر داد که حسن نصرالله در حمله های روزی 27 سپتامبر در بیروت کشته شد. سخنگوی عربی ارتش اسرائیل در شبکه ایکس نوشت که در حمله روزی 27 سپتامبر علی کرکی، فرماندهی جبهه جنوبی حزب الله و شماری از فرماندهان دیگر این گروه نیز کشته شدند. ارتش اسرائیل روزی جمعه بدون ذکر نام حسن نصرالله گفته بود که با سلسله حمله ها قرارگاه مرکزی حزب الله را در زیر بناهای استقامتی در شهر بیروت نشان گرفت. دیرتر رسانه های اسرائیلی خبر دادند که در این حمله ها زینب دختر حسن نصرالله کشته شده است. هادی پسر حسن نصرالله در سال 1997 در جنگ علیه نیروهای اسرائیلی کشته شده بود. عبدالفیض عطایی سخنگوی پیشینی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان بازداشت شده است. به گفته یک منبع نزدیک به قضیه، او در اول ماه آگوست از سوی دادستانی کلی تاجیکستان در پیوند به پرونده همراخان ظریفی وزیر پیشینی کارهای خارجی دستگیر شد. مقامات تاجیکستان درباره این بازداشت تا کنون خبر ندادند. دقیق نیست که عبدالفیض عطایی به چی متهم می شود. نزدیکان عطایی از صحبت با رسانه ها خودداری می کنند و در مورد بازداشت او چیزی نمی گویند. بازداشت بعضی از چهره های معروف در تاجیکستان در ماه ایون سال 2024 سر شد. تا کنون بازداشت سید جعفر عثمانزاده، همراخان ظریفی، اکبرشاه اسکندروف، احمدشاه کاملزاده و شاکرجان حکیموف تصدیق شده است. پیوندان و وکیلان دفاع افرادی بازداشت شده از صحبت و همکاری با رسانه ها خودداری میکنند و میگویند که به دلیل مخفی بودن پرونده حق آشکار کردن جزئیات آن را ندارند. روسیه روزی 28 سپتامبر به یک بیمارستان در منطقه مرزی سومی اوکراین حمله کرده است. در این حادثه کمش 9 نفر کشته، 12 کس زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین حمله را محکوم کرد و گفت که روسیه با بیمارستان ها جنگ میکند. وزیر کارهای داخلی اوکراین ایهور کلیمنکو خبر داد که در میان قربانیان یک افسر پلیس هم هست. نیروهای هوایی اوکراین گفتند که روزی 28 سپتامبر 69 هواپیمای بی‌سرنشین روسیه را سرنگون کردند. به اطلاع آنها روسیه در این روز به طرف اوکراین با 73 پهپاد حمله کرده بود. خبری دیگر هم وابسته به اوکراین است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین ملاقاتش را با دونالد ترامپ پرزیدنت پیشین و نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ماه نوامبر در آمریکا بسیار مهم خواند. گفتگوی هر دوی آنها روزی 27 سپتامبر در ترامپ تاور در نیویورک گذشت. زلنسکی در تلگرام نوشت که نقشه پیروز را به دونالد ترامپ پیشنهاد کرده است. او همچنین گفت ما جزئیات زیادی را بررسی کردیم. ما نظری مشترک داریم که جنگ در اوکراین باید بس کرده شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نمیتواند پیروز شود. اوکراینی ها باید پیروز شوند. دونالد ترامپ پیش از آغاز مذاکرات در کنار ولادیمیر زلنسکی استاده گفت که اگر در ماه نوامبر انتخاب شود با هر دو جانب کار میکند تا به جنگ در اوکراین پایان داده شود. وی گفت آغاز اقتباس، من با زلنسکی مناسبت بسیار خوب دارم، همچنین با پرزیدنت پوتین. فکر میکنم اگر ما در ماه نوامبر غلبه کنیم این مسئله را زود حل خواهیم کرد. وزارت حالتهای فوق‌العاده روسیه روزی 28 سپتامبر خبر داد که بر اثر ترکش و سوختار در یک نقطه فروشی سوزشواری در داغستان 12 کس از جمله 2 کودک جان باخته، 11 نفر دیگر زخمی شدند. معاون وزیر تندرستی روسیه الکسی کوزنیتسوف بر رسانه‌های روسی گفته است 8 نفر در بیمارستان هستند. ترکش روزی 27 سپتامبر در نقطه فروشی سوزشواری پلیوس در کنار شهر مخچقله رخ داد. ریاست تفتیشاتی داغستان تحقیق را آغاز کرده است. ماه آگوست سال گذشته در آنجا بر اثر ترکش در یک نقطه فروش سوزشواری 35 نفر کشته و بیش از 100 نفر دیگر مجروح شدند. و وزارت عدلیه آمریکا روزی 27 سپتامبر به ضد 3 عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران پرونده جنایی گشاد. آنها را برهنه کردن مرکه انتخاباتی دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه و کوشش خلل‌دار کردن انتخابات پرزیدنتی در ایالات متحده عیبدار کردند. انتخابات در آمریکا روزی 5 نوامبر امسال برگزار خواهد شد. این اتهام چاره نوی ماموریت پرزیدنت جو بایدن برای سرکوب کردن تلاش‌های خارجی برای خلل رساندن به مبارزه انتخاباتی دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه و رقیب او کمالا هریس از حزب دموکرات می باشد. در همین حال وزارت مالی امریکا گفت که بر ضد 7 عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تحریم جاری کرده است. درباره افرادی که به این مجازات و اتهام جنایی روبرو شدند شرح داده نمی شود.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیست با آزر
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنوندگان خوش هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است خودت خواهد بیرید
www.azadi.org ارتش اسرائیل روز 28 سپتامبر خبر داد که حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله را در حمله روز جمعه یعنی 27 سپتامبر در بیروت کشته است. حسن نصرالله بیش از 30 سال رهبری حزب الله بود و بخش اعظم جنوب لبنان را زیر نظارت داشت. گروه حزب الله در پیام مرگ نصرالله را تصدیق کرد. ایران از گروه حزب الله پشتیبانی میکند. آمریکا آن را یک سازمان تروریستی میداند. اتحاد اروپا تنها جناح یا قنات حربی حزب الله را به فهرست سیاه وارد کرده است. درباره آنکه حسن نصرالله کی بود، من کیومرث عطا تفصیلات میدهم. حسن نصرالله روحانی 64 ساله در طول بیشتر از 30 سالی رهبریش حزب الله را به نیروی اساسی در لبنان و یک حریف توانای اسرائیلی همسایه تبدیل داد. در این مدت خودش نیز یکی از چهره های قدرتمند در خاورمیانه شد. او برای بسیاری از پیروان مسلمانان شیعه در لبنان قهرمان است. دیگران یک آتش افروز جنگ می دانند که کشور را به درگیری های منطقه‌ای کشانده است. نصرالله در سال 1960 در خانواده نادار در کنار جنوبی بیروت پایتخت لبنان به دنیا آمده است. بعد از تحصیل در یک حوزه علمیه در عراق به عمل یک جنبش شبه نظامی پیوست که در پی بالا بردن جایگاه پیروان شیعه در لبنان بود. پس از حمله اسرائیل به جنوب لبنان در سال 1982 در زمان جنگ ویرانگر شهروندی حسن نصرالله به حزب الله تازه تأسیس پیوست. این روحانه خریزماتیک و سخنوری ماهر در صف حزب الله زود به زینه های بالا رفت. وقتی اسرائیل در سال 1992 عباس الموسوی رئیس حزب الله را کشت، در 32 سالگی جاینشینی او انتخاب شد. حسن نصرالله با ایران که پشتیبانی اساسی حزب الله است، روابط نزدیک برقرار کرد. با یاری مالی و سیاسی تهران، گروه زیر اطاعتش را به یک نهاد توانای سیاسی و نظامی در لبنان و یک بازیگر عمده در منطقه تبدیل داد. جنگ حزب الله علیه اسرائیل سبب حمایت نصرالله در داخل و بیرون لبنان شد. در سال 2000 در پی حمله های دوامدار حزب الله اسرائیل بعد از 18 سال اشغال نیروهای خود را از جنوب لبنان بیرون کشید. ربوده شدن دو سرباز اسرائیل از سوی حزب الله در سال 2006 باعث به جنگ خرابی آوری 34 روزه با اسرائیل گردید. با وجود ویرانی ها و تلفات جانی جنگ نفوذ حزب الله را در لبنان و منطقه بالا برد. حزب الله زیر رهبری حسن نصرالله در جریان جنگ داخلی سوریه به مدد رئیس جمهور بشار اسد رفت، شبه نظامیان زیر حمایت ایران را در عراق و یمن تمرین داد و به گروه فلسطینی حماس که از سوی آمریکا و اتحاد اروپا تروریستی اعتراف شده است کمک کرد. حزب الله همزمان در تشکیل بمبگذاری مرگبار به یک مرکز جماعی یهودیان در سال 1994 در بوئنوس آیرس پایتخت ارجنتین متهم می شود. حسن نصرالله در دو دهه اخیر در میان مردم بسیار کم دیده شده است. اکثر طرفدارانش تنها توسط تلویزیون شاهد ماشوبرین شدن ریش یک زمان سیاهش گشتند. او سله یا عمامه سیاه بر سر با سبب نگرانی های امنیتی اکثر وقت توسط ویدیو و از مکانهای مخفی پیام می دهد. از شروع جنگ در نوار غزه در ماه اکتبر سال 2023 حزب الله و اسرائیل پیوسته به یکدیگر حمله می کنند. سازمان نصرالله در ماه‌های اخیر دچار شکست‌های بزرگ شد. اسرائیل اعضای کلیدی حزب الله را کشت و یک بخش مهم ارسنال‌های نظامی آن را خونسا و ارتباطش را قطع کرد. حسن نصرالله در پی حمله‌های احتمالی اسرائیل به دستگاه‌های مخابراتی که اعضای حزب الله از آن استفاده می‌کردند، به اسرائیل هشدار داده بود که سزایش را خواهد داد. این پیام حسن نصرالله روز 19 سپتامبر صدا داده است. ارتش اسرائیل روز 28 سپتامبر اعلان کرد که روز پیش حسن نصرالله و شماره از فرماندهان حزب الله را در بیروت کشت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
داشتن شهروندی روسیه کودکان خردسال و یا همسری روس دیگر نمیتواند برای به مشکل به روسیه راه یافتن یک مهاجر تاجیک کمک کند.
من زرنگیز نوروز شو در این باره گزارش میدهم.
مسافران خطسیرهای تاجیکستان روسیه میگویند در فرودگاه قریب همه مهاجران تاجیک را نوابسته به وضع و شرایط و شناسنامه من و ساعت ها تفتیش میکنند. وقتی کسی آمد کرد به روسیه راه مییابد، دیگران برگردانیده میشوند.
بعد از 5-6 ساعت آمدن بردن اول گرفتن اتپچاتکی پالیتس مازوک امی چیزو گرفتن، بعد یا 2 ساعت بعد آمدن گفتن خونه میری. با من گفتم با چی خاطر میرم؟ گپ نزدن، اون کس سخن نکرد. با چی خاطر؟ من گفتم اویلا دارم، فرزندم است، با چی خاطر خیلی میکنم؟ ادوکات یک ادوکات هم چی کردم وایو هم نفهمیدم با چی خاطر کردگی.
سعید رو بعدی بازگشتش از تاجیکستان در مسکو مثلی هزارها نفر ساعتها تفتیش کرده روندند. با وجود آنکه مهاجری تاجیک با شهروند روسیه ازدواج کرده و 4 فرزند و بنابراین حقی اقامت در روسیه را داشت، مرزبانان روس او را به یگان شرح و دلیل یک عمری از این کشور خارج کردند.
ما گفتم یگان جنایت کرده باشه، من تیار برای جواب دادن را یگان چی نگفتم، گفتم ما یگان کار کردن را فعلا من در چیم قزاقستان.
تلاش مهاجر تاجیک برای وارد شدن به روسیه با واسطه قزون و بلاروس هم به نتیجه بود. او را از فرودگاه میگردوندند. وی میگوید نمیداند دیگر کی فرزندانش را میبیند و چی طور زندگی آنها را پیش میبرد. وارد شدن به روسیه برای مهاجران حالا مثل یک لاتاریه شده است. در دست چیپته هواپیما کسی نمیداند که به این کشور راه مییابد یا نه. در شبکه‌های اجتماعی تاجیکان از سفر خود و از در فرودگاه نقل میکنند و به همدیگر مشورت میدهند که باید چگونه رفتار و صحبت کرد. مثل گلندام که ماه آگوست با مسائل شخصی به روسیه سفر داشت و در صحفه‌اش از برخورد تند مقامات و ساکنان آن کشور قصه کرده است. او را 5 ساعت در فرودگاه پیتربورگ نگه داشتند و تفتیش کردند.
آنها ما را به یک گوشه بردند که تنگ بود و با لنتا جدا کرده شده بود. آنجا حتی زنی بود که 4 کودک داشت و بسیار گریه می کردند. فقط به 2 یا 3 پیرانسال اجازه رفتن دادند. من استرس داشتم چون یگون بار به چنین حالت نافتیده بودم. می ترسیدم که مرا بر می گردونند. نام های ما را درست تلفظ کردن نمی توانستند. وقتی نام ما را می گرفتند ما نمی فهمیدیم که کی را می گویند. داد می زدند که شما نمی شنوید.
این جوان تاجیک بعدی ساعتهای انتظاری به روسیه راه یافت، اما می گوید مناسبت با او در بیرون از فرودگاه هم خوب نبود.
با مسکو برای یک روز آمده در مهمانخانه ایستادم. مامور مهمانخانه اول با من خوب گپ زد. وقتی شناسنامه‌ام را دید چهرهش تغییر یافت. بعد دغلانه پرسید قید اقامتتان کجاست؟ ویزاتان کو؟ من حیران شده گفتم چی؟ بعد به خاطرش آمد که ما ویزا نداریم.
به نقل مصاحبان ما، در هر صورت آنهایی که زبان روسی را خوب میدانند و در فرودگاه با باور به سوالهای مرزبانان پاسخ میدهند و نمیترسند، شانس بیشتری وارد شدن به روسیه را دارند. در شبکه‌های اجتماعی هم برخی از تجربه خود به مهاجران مشورت دادند که ضمن این پرسش‌ها عصبانیت نشان ندهند و آرامانه پاسخ گویند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
در پی چپه شدنی دیواری اطراف چاهبون در دوشنبه که از جانبی شرکت دسک تاجیکستان کنده شده بود، 3 کودک جان باختند. حادثه روزی 17 سپتامبر در محله حبیب الله نظروفی پایتخت روی داد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. یک کارمند شرکت بناکار گفت که دیوار به آنها تعلق ندارد. در دادستانی گفتند که پرونده جنایی باز شده، چند مسئول و کارمند دسک تاجیکستان دستگیر کرده شدند. کودکان جان باخته بسپیگولی 4 ساله و زیادولای 10 ساله از یک خانواده و یوسفی 9 ساله از اویلای دیگر بودند که در بناهای نزدیک به محل ساختمان زندگی می‌کردند. فرشته مادر بسپیگول و زیادولا روز 20 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت دخترش را از زیر سنگ دیوار برداشت و از هوش رفت.
گفت مادر دیگر با جگر سوز نکنن، یک مادر دیگر با جگر سوز نشود. یک مادر دیگه باقی را اگه ما هم گناه شود در حقی دو فرزندی دل جیگر شوقه.
بعضی از ساکنان محله گفتند دیوار متعلق به منزل بود که از طرف شرکت تخریب شده است، ولی آن باقی مانده در قطار تونکه های اطراف چابون نمودار بود. شایدانی حادثه با احتیاط نقل میکردند که نزدیک به دیوار چپه شده تکنیکای شرکت ساختمانی کار میکرد. مسئولان شرکت دسکه تاجیکستان بعد تماس ها برای شهر حادثه جواب ندادند. در محل ساختمان است کسی برای توضیح موضوع حاضر نشد. تنها یک کارمند ساختمان گفت که دیواری که چپه شده است به شرکت آنها تعلق ندارد. مقامات دادستانی نویه اسماعیل سامونی گفتند که در پیوند به حادثه پرونده جنایی باز شده، چندی از کارمندان شرکت ساختمانی بازداشت شدند. با اطلاع مقامات عینی زمان تفتیش پرونده ادامه دارد. با رخ دادن این حادثه بعضی از ساکنان محله به نام حبیب الله نظروف از آن نگرانی نمودند که در جای زیستشان میدانی بازی کودکان نیست. نگینه ابراهیموا یکی از ساکنان این محله به رادیو آزادی گفت:
"یان دودر کو ماشین فر تاس میرم یا پلاشاتکا نیست. همه سبب گوری که یا پلاشاتکا باشه. اینا هفت دومی خان یا پلاشاتکا باشه. گوداگ ده. اینا نگاه برای گوداگ پاس نیسرا. تاکسی تیز میرم یا."
روز 19 سپتامبر در حکومت نویه اسماعیل سامونی از شهر حادثه و تامین شرایط برای بازی کودکان خودداری کردند. در گذشته نقض معیارهای بی‌خطری در ساختمان‌ها و آسیب دیدن ساکنان بارها مورد نگرانی قرار گرفته است. طبق اطلاع کمیته ساختمان و معماری، در نیمه اول سال جاری در ساختمان‌های کشور بیش از 4700 کمبود یافته، مسئولان انشاءات ساختمانی را نزدیک به 800000 سومانی جریمه بستند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
چایخانه خربوزه در شهر حصار که ساختمان آن را با مرادعلی علی‌مردان رئیس پیشین بانک ملی و اگر اینویس بانک پیوند می‌دهند با فروش گذاشته شده است. خربوزه در گذشته خصوصی بود، ولی در پی قرضداری اگر اینویس بانک به حساب دولت گذاشت. منشالای عبدالله در این باره گزارش می‌دهم. طبق اطلاع کمیته سرمایه‌گذاری، ارزش چایخانه نزدیک به 35 میلیون سومانی یا بیش از 3 میلیون دلار معین شده است. مزایده روز 27 سپتامبر این سال برگزار خواهد شد. چایخانه را در سال 2015 و بخشیده به 3000 سالگی شهر حصار بنیاد کردند. حالا در یک وضع ناگوار قرار دارد. کارشناس فضل جان فتولایف گفت یک دلیل ناکامی انشاءات جشنی در تاجیکستان این است که مسئولان هنگام بنیاد بناها سود و زیان را به نظر نمی گیرند. وی گفت
همین خربوزه‌ای که در حصار بود اون رو هم یک چند کارشناسا صدها کرد پرسیده بودند که درآمدناکی همون برای بودجه دولت برای اقتصادیات ملی تاجیکستان چقدر فایده می بیارد، چقدر درآمدناکی، چقدر خرجاتش چقدر است، همین چیز از نقطه نظر خرجات انرژتیکی انرژیش چگونه تامین کرده شده، همین سوال ها بودند. لیکن متاسفانه اونها گفتند که ما باید با چی سیاستی خردمندانه رو دستگیری کنیم، اما این دستگیری سیاست خیانت به سیاست دولت شد.
مقامات هنگام افتتاح چایخانه گفته بودند که 100 کس در آن کار دائمی پیدا خواهند کرد. به قول ساکنان خربوزه همگی 3 ماه فعال بود. رادیو آزادی سال 2016 یک سال پس از باز شدن خربوزه درباره آن گزارش تهیه کرد. چایخانه دیگر کار نمی‌کرد، بومش می‌چکید و بنا تعمیر طلب شده بود.
در تاجیکستان هنوز بسیاری ها به خبر ملاقات سمیمین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی با نمایندگان طالبان در کابل چندان باور ندارند یا به سختی آن را هضم میکنند. چگونه نماینده کشوری که رئیس جمهورش با خشم و عصبانیت گفت هیچگاه حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسد به دیدار رهبران یک گروه افراطی رفته است. حکومت تاجیکستان قاطعانه می گفت تنها در صورت تأسیس یک حکومت همشمول یا فراگیر در افغانستان با طالبان همکاری خواهد کرد. تاجیکستان از برقرار کردن رابطه با طالبان چه سود می برد و هدف طالبان از جلب همسایه ها چه است؟ این صحبت برنامه امروزی گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما زاکر حسین ارشاد تحلیلگر افغانستانی از رومینیا و محمد جان کبیروف خبرنگار از لهستان. سلام به گپ آزاد خوش آمدید و سپاس از شما بینندگان ارجمند که ما را همراهی میکنید. و سوال اول به شما محمد جان کبیروف، چی رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان را وادار کرده است که با نمایندگان گروهی که تا حال تهدید جدی به امنیت کشور مینامید ملاقات کند؟ چی؟
درود بر شما جناب آقای میرزا نبی و مهمان گرامی برنامه جناب دکتر ارشاد. و سبب اینکه چی وادار کرده است وزیر امنیت تاجیکستان را به کابل سفر کند، این بار اول نیست که یتیموف به افغانستان سفر میکند. بعد از سقوط حکومت اشرف غنی و روی کار آمدن طالبان، هنوز چند ماه پس از سقوط کابل و روی کرمان طالبان، یتیموف به افغانستان سفر کرده بود و در ماشین وزیر امنیت طالبان در شمال افغانستان به قول افغان ها چکر زده بودند. عامل های زیادی هست که یتیموف وادار می شود به افغانستان سفر کند، اما آن چیزی که درز کرده است ماه های اخیر بعضی از گماشته ها یا جسوس هایی که از طرف تاجیکستان در بین گروه های طالبان یا همون انصار الله فعالیت می داشتند، اونها را پیدا کردن و بازداشت کردند. گویا که در این سفر در برابر دیگر موضوع ها این هم مطرح شده است که یتیموف از طالبان خواست است این جسوس هایی که از طرف تاجیکستان فرستاده شده بودند، شاید قاچاقبر باشند یا جسوس باشند، اونها برگردانده شوند یعنی به تاجیکستان. دیگر بحث دیگر واگذاری سفارت هست که تا این لحظه مثلا معلومات که داریم آقای دهقانزاده که قبلا سرکنسول تاجیکستان در خارق بود، ببخشید سرکنسول افغانستان در خارق بود، فعلا امور سیاسی و کنسولگری را از طرف حکومت طالبان اون پیش میبرند در تاجیکستان. گویا که در مرز تاجیکستان و افغانستان با او دفتر داده شده است و همچنین دفتری هم در دوشنبه دارد. این موضوع امنیتی، موضوع تجارتی، اینا باعث شده است که تاجیکستان یا حکومت امام رحمان با طالبان وارد همکاری شد. البته همکاری اقتصادی از روز اول وجود داشت، صادرات برق و صادرات واردات از روز اول وجود داشت و هرگز قطع نشده بود. فعلا فقط مسئله روابط سیاسی و امنیتی است.
تشکر. به نظر شما جناب زاکر ارشاد، ملاقات رهبر کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با نمایندگان طالبان چی معنا دارد؟ از روی ناچاری است یا چیز دیگر؟ مرحمه.
عرض سلام احترام دارم خدمت جناب شما و همه همکاران تکنیکی و جناب آقای کبیروف همکار ما در این گفتگو. خدمتتان باید عرض بکنم که این نشست یا این گفتگو برغم اون نکاتی که جناب شما به خوبی اشاره کردین و سیاست رسمی و اعلامی دولت تاجیکستان را در قبال طالبا بیان کردیم، من فکر میکنم حکایت از این داره که کشورها و بازیگران سیاسی متناسب با تحولات ممکن است یک انعطاف کار بگیره و همواره به دلیل تعقیب منافعشان متناسب با شرایط و زمان تصمیم اتخاذ شوه و هیچگاه بر او موقفی که ممکنه بر اساس الزامات قبلی بر او تاکید میکرد به او پایبند نباشد. متاسفانه حضور 3 ساله طالب در افغانستان و ای که قدرت سیاسی را و کنترل افغانستان را در اختیار داره، خیلی از کشورها را واداشته که حداقل به صورت تاکتیکی و معطوف به مسائل و منافع خاص خودشان برخی از روابط را و برخی از تعاملات را با طالب داشته باشد. دولت تاجیکستان هم از این قاعده مستثنا نیست، برغم اینکه ممکنه به صورت سوری در سطوح دیگه همچنان موقف قبلی تاجیکستان حفظ شود، ولی در عین حال مثل خیلی از همسایه ها و خیلی از کشورهای جهان به میل نیست که نوع تعامل و یک نوع روابط کمرنگ میان دوشنبه و کابل به وجود بیاید که حداقل برخی از خطرهایی که احتمالاً در آینده ممکنه از جانب طالب متوجه دوشنبه شود پیشاپیش پیشگیری کرده باشه. بنابراین این نوع اقدامات یک کار و یا یک اقدامی غیر معمول در حوزه سیاست نیست، بلکه ناشی از امو الزامات و شرایطی میشه که معمولاً میان دو کشور رخ میده و این انعطاف از سوی مقامات تاجیکستان گویا رونما شده.
تشکر. شما درباره یعنی رابطه کمرنگ تاکید کردید، اگر تاجیکستان در موقع خود میماند و با طالبان هیچ همکاری نمیکرد چی میشد؟
بله، بحث روابط تاجیکستان و افغانستان یا روابط دولت تاجیکستان با طالبا ضمن اینکه ممکنه مبتنی بر فاکتورهای داخلی بین دو کشور باشه، ولی در عین حال هیچگاه از او بحث‌های سیستمی و کلانی که در نظام بین الملل وجود دارد مجزا از او نیست. اقتضاعاتی که میان آرایش‌های کلان بین المللی مثل سیاست‌های منطقه‌ای، سیاست‌های کلانی که میان اردوگاه شرق و غرب وجود دارد و در جریان هست، صف‌بندی‌هایی که میان قدرت‌های منطقه‌ای راجع به تعامل با طالب وجود دارد، همه اینها به یک نحوی تأثیرگذار این که دولت تاجیکستان متناسب با اینمی مسائل چی شرایط و چی استراتژی روی دست بگیره. تاجیکستان از طرف دیگه میبینه که خب خیلی از کشورها به صورت عملی ممکنه تمایل داشته که نوع تعامل را با طالب برقرار کنه، ضمن این که همچنان اصرار دارن بر این که هیچگاه نظام طالب را به عنوان نظام رسمی افغانستان به رسمیت نمیشناسن، ولی عملا در میدان عمل ممکنه نوع تعامل و روابط میان دو طرف برقرار باشه. حتی از نهادهای بین المللی بگر تا خیلی از قدرت‌های قابل توجه منطقه‌ای هم به این صورت گویا در جریانه. دولت تاجیکستان هم بالاخره به دلیلی که از او صف‌بندی‌های کلان و آرایش‌های کلان منطقه‌ای هم باز نمانه و حداقل در یک تضاد و در یک مخالفت صریح با خیلی از سیاست هایی که ممکنه دولت روسیه و سایر کشورها توقع داره که تاجیکستان هم در او صف قرار داشته باشه، از او هم باز نمانه و هزینه ای در مخالفت با او اقتضاعات را پرداخت نکنه، مثل سایر کشورها و هماهنگ با خیلی از قواعدی که سایر کشورها روی دست دارن میخواهد نوع تعامل کمرنگ را با طالب داشته باشه که نه او خصومت آشکار که هزینه بر باشه برای دولت تاجیکستان هزینه تحمیل بکنه و نه او حداقل و آرمان ها یا باید های اولی که به اصطلاح حکومت یا دولت تاجیکستان اعلام کرده او را هم به اصطلاح کلن نادیده گرفته باشه.
تشکر. جناب محمد جان کبیری، شما به همین سوال، یعنی اگر تاجیکستان در موقع خود میمان و با طالبان هیچ همکاری نمی کرد چی می شود، چی نظر دارید؟ مرحمت.
چرا که جناب دکتر گفتند، معمولا کشورها امروز یک بر حسب منافع امروزه خود برای بازار داخلی یعنی برای مردم خودشان و برای بیرون یک پیام میدن و بعد بر اساس منافعشان برنامه ریزی میکنن. تاجیکستان اگر در موقع خود میموند، شاید از اول اگر کامل میموند، یعنی مثلا بعد از سقوط طالبان، اول برگردیم پیش از اینکه حکومت تاجیکستان هنوز قبل از قدرتگیری طالبان در یعنی به قدرت گرفتن کابل روی کار آمدن با طالبان تعامل داشت. مثلا خیلی از قماندان ها هنوز ویدیوهاشون نشر شده است که اونا میگن وقتی ما زخمی میشدیم ما را میبردن در فرخار تاجیکستان تبابت میکردن بعد برمیگردوندن. یعنی این است که تاجیکستان هنوز قبل از این روی کار آمدن طالبان با طالب همکاری داشت. این یک مسئله است. مسئله دیگری است که خب پرزیدنت تاجیکستان چند چی داره است؟ یکم این که بسیار موج سوار است و افکار عمومی را خوب میشناسد و اون در همون مرحله در همون برهه زمانی بسیار یک محبوبیت کسب کرد با موازیگیری های مثلا احساساتیش در برابر طالبان و خود را همچون نماینده ملت تاجیک به نمایش گذاشت که فقط به درد همون زمان میخورد، یعنی برنامه بلند مدت ندارد. دیگر مسئله این بود که حکومت تاجیکستان فکر میکرد مقاومت در افغانستان شکل میگیره و اینا یک صاحب سرزمین میشوند و همزمان باعث میشد که مثلا از به عنوان یک هب یا به عنوان یک منطقه چی میگن یک پشتیبانه عمل کند تا اینکه از این کمک هایی که به جبهه یا به مخالفین طالب میشوه به نصیب نمونم. مثلا فرانسه اینجا امیدوار بودن که فرانسه کمک میکند، روسیه کمک میکرد یا کشور دیگر منطقه. معلوماتی که ما داریم مثلا حکومت رحمان خصوصا از دفتر ایشان 30% از درآمدهایی که کمک هایی که از روسیه به جبهه میشد دریافت میکردند، چون این کمک ها یا کم شده است یا در حال قطع شدن هست. یکی از سبب ها و عامل است که اینها دیگر منفعت دار نیستند. عامل های دیگرش مثلا ازبکستان وقتی که بازار تجارت افغانستان به دست میگیره و بیشترین منفعت میبره، خب حکومت داران تاجیکستان میگن چرا ما باید بی‌نصیب مونیم از این تعامل و از این بازار. هنوز تغییرات زیادی هم در روسیه در نسبت طالبان و جبهه نیست. بیشتر من فکر میکنم که این تصمیمات حکومت رحمانوف بر از حسب منافع خودشان هست و بر اساس تقاضا و برنامه خودشان هست. از طرف دیگه درخواست های هم دارن، مثلا حالا یک توافق شده است که در برابر بعض نرمش یا همکاری ها بین طالبان و حکومت امام رحمان، طالبان اون بعضی از نیروهای انصار الله را از منطقه مرزی تاجیکستان به کابل و منطقه های مرکزی تر انتقال دادند و یک چنین همکاری های بین این تاجیکستان و حکومت طالبان شکل گرفته است.
توجه شما رو به یک سوال دیگر میخوام جلب کنم. اجمل سهیل، کارشناس مسائل تروریسم در آلمان، به تلویزیون افغانستان اینترنشنال گفته است که روابط طالبان با تاجیکستان با میان جگری چین آغاز شد. او از یک ملاقات پشت پرده مقامات تاجیکستان و طالبان با پادرمیانی چین در ماه دکبری سال گذشته یاد کرده است. این هم میتواند سبب نرخ شدن موضع‌گیری حکومت تاجیکستان شده باشد. جناب دکتر زاکر حسین ارشاد، نظر شما چی است؟ مرحمت.
ببینید، این که با میانجگری چین یا برخی از کشورها یا آدرس های دیگه ای تعامل زمینش میسر شده باشم، من خیلی ممکنه این نکته را برجسته ندانم. چیزی که جناب آقای کبیروف فرمایش کردن او بیشتر میتونه مسئله را توضیح بده. کشورها به حد کافی خردمند و عاقل هستند که منافع و همو اهداف ملی و جغرافیایی خود خاص خودشان را متناسب با شرایط و اقتضاعات تعقیب بکنند. هیچ خصومت ذاتی میان تاجیکستان و طالبا وجود نداشته که او نیازمند یک میانجگری سوم باشه که دولت چین یا سایر دولت ها زمینه را فراهم کند تا ایتیا همو روابط اندک مساعد شود. هیچ جنگ پیشینی میان تاجیکستان
از نگاه سیاسی چی؟ در زمینه مسائل سیاسی چی؟
در زمینه سیاسی من پیشترم خدمتتون عرض کردم. ببینید، خود آرایش ها و صفبندی های کلانی که در جهت برقراری تعامل با طالب در سطح منطقه در جریان هست، اینا به تأثیر نیست. چیزی را که پیشترم اشاره شد، بحث منافع اقتصادی که عملا منفعت تاجیکستان در پرتوی او هست و افغانستان از قبل داشتن یک رابطه اینیم بند دولت تاجیکستان مستفید میشه، این یک نکته بسیار جدی است در تمایل تاجیکستان مبنی بر داشتن یک رابطه با طالب. دو، بحث‌های امنیتی بسیار مهمه. امنیتی، حداقل طالب به ذاته تهدید هم برای داخل افغانستان و هم تهدید برای کشورهای همسایه افغانستان و هم برای نظام بین الملل. این تهدید یک امر درونی و ذاتی در نگاه های ایدئولوژیکی طالب هست. بنابراین هر کشور از قدرتمندترین کشورهای مثل آمریکا و روسیه و چین بگیر تا کشورهای کوچک و خرد، همه به یک نحو با احتیاط های لازم تلاش میکنه که میزان یا گرافی خلق تهدید از آدرس طالب را نسبت به منافع خاص خودشان کم بسازن و دولت تاجیکستان هم از این قاعده مستثنا نیست. ولی یک نکته را من میخواهیم خدمت تا نشاره بکنم که داستان و شرایط تاجیکستان نسبت به خیلی از کشورهای همسایه افغانستان در آسیای میانه تا حدود متفاوت هست. اشتراکات فرهنگی و اشتراکات زبانی و حتی هویتی که میان برخی از گروه های قومی در افغانستان و تاجیکستان وجود داره، یک مطالبه مردمی را در داخل جغرافی های تاجیکستان برجسته می سازه که جناب آقای کبیروف به خوبی به او اشاره کردند. بنابراین سیاست ورزان دوشنبه تمایل دارند، علاقمندند برای بالا بردن مشروعیت داخلیشان این نکات را برجسته بسازند، ضمن این که در درجه دوم سوم ممکن است جزء منافع تاجیکستان هم به حساب بیاید، اگر احیانا گروه هایی که این اشتراکات را با دولت تاجیکستان و مردم تاجیکستان داره اگر کمرنگ شود در افغانستان، گویا به صورت نسبی باز تاجیکستان هم متضرر میشه. از او خاطر است که دولت تاجیکستان با در نظر داشت همه این مسائل و فاکتورهای مختلفی که وجود دارد تلاش میکنه با در نظر داشت همه اینها با احتیاط‌های لازم تعامل خود را و روابط و نسبت خود را با طالب متناسب با شرایط تنظیم بکنه.
تشکر. جناب محمد جان کبیر، شما نظرتون به همین سوال چی است؟ چی گفتن میخواید مرحبا؟
با سوالی که در مسئله میانجیگری با چین، خوب ببینید چین یک در تاکید در مسئله این که کشورها خودشان خصوصا تاجیکستان هم در مسئله افغانستان برای اساس منافع خودشان یا شناخت خودشان عمل میکنند. برای مثال امام رحمان یک قرضدار یا مدیون احمد شاه مسعود و استاد ربانی است در تثبیت قدرت خودش، چون این دو تا شهید بودند که مخالفین رحمان را وادار به صلح کردند و در نتیجه رحمانوف قدرتش تداوم پیدا کرد و این را قرض خودش میدانست و در روزهای اول واقعا میخواست یا شاید به خاطر همون پاس خدمت های احمد شاه مسعود به جبهه مقاومت به فرزندشون یک میدان داد، یک پناهگاه داد. اما بعد از این مرحله احساساتی وارد میدان سیاست شدن و بر اساس منافع دیگر پیش میرن تصمیم میگیرن. برای مثال روابط تجاری تاجیکستان با افغانستان از زمان جمهوریت بیشتر شده است. دو سال پیش بیش از 260 میلیون تراز تجاری بود و همچنین صادرات زغال سنگ، برق و خیلی از محصولات از تاجیکستان به افغانستان می رود. و در مسئله چین به نظر من می تواند باشد، اما تاجیکستان پیش از چین هم خیلی گفتیم با از زمانی هنوز سالهای 2018, 16, 17 با طالب رابطه داشت و همون آقای دهخانزاده که کنسول افغانستان در خارق بود از روی زمانی که طالبان روی کار آمد امور سیاسی و کنسولگری را ایشان پیش میبرد. درست که سفارت تاجیکستان هنوز در اختیار آقای اکبر است، اما امور کنسولگری و سند و تجاری و سیاسی را آقای دهخانزاده پیش میبرد، هم در دوشنبه دفتر دارد هم در لبی مرز. چین هم شاید بر حسب منافع خودش که سرمایه گذاری کلان کرده است هم در تاجیکستان هم در افغانستان و هم در منطقه، ما شاهد هستیم در گذشته وقتی که حوثی ها حمله کردن به سعودی، یعنی پایگاه های نفتی را چی میگن اون میدان های نفتی را زدن، چون چین سرمایه گذاری کلانی هم در سعودی کرد و هم در ایران آمد، به خاطر اینکه منافع اقتصادیش در امنیتی منطقه است بین ایران و سعودی صلح است. ولی خب بین تاجیکستان و طالبان جنگی نبود که فعلا منافع طالبان یا تاجیکستان در خطر باشد. میتوند باشد میتوند نباشد، چندان اهمیتی ندارد در این مرحله. یعنی اگر جنگ می بود بین این دو کشور
تشکر
می آمد چین میانجیگری می کرد، اون وقت معنا پیدا می‌کرد.
بله تشکر. و یک مسئله دیگر، حضور افرادگرایان زاده آسیای مرکزی در افغانستان از جمله تاجیکستان که طالبان را به حمایت از آنها متهم می‌کنند، آیا این امکان وجود دارد که بعدی براه انداختن همکاری‌ها طالبان لجام این گروه‌ها را به مثل انصار الله که بعضن تحریک طالبان تاجیکستان هم می‌نامند کشیده و یا به حکومت تاجیکستان تسلیم کنند؟ جناب زاکر ارشاد، نظر شما چی است در رابطه با این مسئله؟
ببین ممکنه برخی از توقعات یا اهداف امنیتی که دولت تاجیکستان هم را تعقیب میکنه یا یکی از اهدافی که از قبل برقراری رابطه با طالب ممکنه دولت تاجیکستان تعقیب بکنه این می مسئله و این مورد است، چون که مثلا تا پاکستان هم این معضل نداره، برخی از همسایه‌های افغانستان هم گرفتار این معضل هست. از یک سو طالب، پیروزی طالب یا موفقیت طالب مبنی بر کنترل افغانستان سایر گروه‌های افراطی و رادیکال را در کشورهای همسایه تشویق میکنه و گویا یک نسخه موفق طالب که دیگران تشویق شود برای که همین مسیر طالب را که در افغانستان طی کرده اونا در کشورهای خاص خودشان تعقیب بکنند. این یک نوع تشویق مستقیم و غیر مستقیم برای همه گروه‌های رادیکال در سطح منطقه و از جمله در داخل تاجیکستان هست. بنابراین دولت مستقر در همه کشورهای همسایه افغانستان از جمله تاجیکستان تلاش میکنه که تمهیدات جدی را روی دست بگیره که خطری که از این قبل ممکنه متوجه نظم حاکم شوه او را کاهش بده. بر اساس تعاملاتی که ممکنه به صورت تاکتیکی صورت میگیره یکی از اهداف اصلی دولت تاجیکستان امی باشه، ولی برداشت و باور ما ایست که برخوردهای تاکتیکی که دولت ها به صورت مثلا حتی کوتاه مدت با طالب اون هم با چشم داشتی کاهش دادن خطر بنیادگرایی یا رادیکالیستی تعقیب میکنه، این یک فرجام مبارک نخواهد داشت، بلکه همواره برخوردهای اینچنینی تاوانهای کلان استراتژیکی را به دنبال داره. متوجه صحبت ما همه همسایه ها و همه کشورهایی که به یک نحو علاقمند و برقراری روابط با طالب به صورت تاکتیکی هست است که این نوع تعامل ممکنه در کوتاه مدت برخی از اهداف را برآورده بسازه، ولی پیامد و الزام این نوع تعامل تاوانهای استراتژیکی است که هم مردم افغانستان پرداخت خواهد کرد و هم این کشورها که گویا تعامل داشته با طالب پرداخت خواهد کرد. هر گونه فربه ساختن و قوی ساختن از قبل برقراری تعامل با طالب ممکنه تاوانهای بسیار مهار ناشدنی و غیر قابل تحمل را هم در داخل جغرافیای افغانستان و هم در سطح منطقه و نظام بین الملل بر جای میگذاره. بنابراین خوب است که کشورها و بازیگران با عبرتگیری از گذشته و همچنین با توجه به نگاه های ایدئولوژیکی که طالب از او برخوردار هست تلاش کنه که استراتژی و خط مش سیاسیشان را با طالب تنظیم و تعیین بکنند.
تشکر. و یک خواهش که وقت برنامون یک کمی محدودتر است، خواهش میکنم فشرده تر صحبت کنیم. محمد جان کبیروف، نظر شما به همین سوالی که من به جناب دکتر دادم چی است؟
خب مسئله امنیتی و حضور نیروهای جنگجویان خارجی در صفوف طالبان یک امر نو نیست، از کشورهای مختلف هستند، اما بیشترین نیرو به نظر میرسد از تحریک طالبان پاکستان باشند و انصار الله تاجیکستان. در این مسئله یعنی چقدر دکتر گفتن کنترلی، یعنی توقعی که از طالب بیاید این نیروهایی که سالها برای قدرتگیری طالب جنگیدن اونها را از بین ببرد یا مثلا حداقل یا تحویل بدهد به کشور تاجیکستان یک امر ساده هست و چنین توقعی خودش یک توقعی بی‌جا هست با توجه به شناخت طالب، چون اونا حتی در خودشان مقروض و مدیون و قرضدار این گروه ها میدونند و از نظر عقیدتی برای اونها یک فروپاشی خواهد بود که اینها طالب وقتی این کار انجام بدهد میگد خب اینها که هم پیمان خودشان تحویل دادن خیانت کردن، پس چیگونه میتونن به دیگر را خیانت نکنن. از این لحاظ به نظر من فقط از نظر تاکتیکی، یعنی همون هر وقت روابط بد شد این نیروهای انصارالله را میارد در لب دریای پنج یا همون آمو و هر وقت که روابطشان به یک توافق رسیدن اینا را میبرد داخل تر، همین قدر در همین حد میموند به نظر من.
ببینید تاجیکستان های داعشی افغانستان در حمله های در روسیه، ایران و ترکیه مشهور شدند، آیا طالب ها بر آنها نظارت دارند یا نظارت کرده نمیتوانند؟ اگر نتوانند چگونه به تاجیکستان تضمین و کفالت خواهند داد و همکاری خواهند کرد؟ با این سوال شما چه میگه جناب دکتر؟ مرحمت.
ببینید بحث تضمین های سیاسی که ناشی از این نوع تعامل ها باشه نسبت به گروه های ایدولوژیک و بنیادگرای مثل طالب و داعش اساساً یک امر ممتنع هست، شدنی نیست. گروه های رادیکال به دلیلی که اونا وظیفه محورن و به دلیلی که ایدولوژیکن اساساً پیمان ها و تعهدات و گارانتی های سیاسی را به رسمیت نمیشناسن و ورنه اگر بازی های خردمندانه و سنجشگرایانه که در کانون تعاملات سیاسی قرار داره برای گروه ها وحش داشته باشد، این گروه های ایدولوژیک نخواهد بود، اینا بیشتر گروه های سیاسی نام خواهد گرفت، در حالی که کارنامه و همچنین مبانی فکری گروه ها نشان میده که اینا قبل از آنی که گروه های سیاسی به معنای واقعی کلمه باشه بیشتر گروه های بنیادگرا و ایدولوژیک است که متناسب با شرایط عمل میکنه و در برابر طرحهای سیاسی اینا استاد میشن. هر گونه تمهیدات سیاسی از نظر زنا غیر مشروع است. اگر احیانا اینا انعطاف داشته باشه و خواستهای کشورها را به رسمیت بشناسه و نسبت به نظم مستقر در کشورها احترام داشته باشه، طبیعیه که دیگه اون خطر که فعلا دنیا ازش داره و خطری که متوجه همه جای میکنه دیگه اون خطر نخواهد بود. بنابراین به هر گونه تعامل یا وعده یا گارانتی های سوری که طالب مبنی بر کنترل نیروهای خود و نیروهای داعش داشته باشه، این گارانتی ها واهیست، به معنا و پوچه. این هم به اعتبار مبانی نظری و افکاری که طالب ازش برخورداره یا داعش، و هم به اعتبار تجربه عملی. یکی از دلایلی که در داخل افغانستان حتی که حکومت دست طالبه، ارگ افغانستان و کابل دست طالبه، ولی هیچگاه بحث سلسله مراتبی، بحث دستور و عدم دستور برای خیلی از افراد در بدنه طالب به اجرا در نمیه و محترم شمرده نمیشه. هر طالب به تنهای خودش بر اساس باورها و اعتقادات که ممکنه داشته باشه عمل میکنه، و البته در این میان ممکنه برخی از افراد و برخی از حلقه های کوچی که در درون طالب و گروه های رادیکال وجود داشته باشه که اونا سیاسی باشن، اونا هر کدام با استفاده ابزاری از باورهای اعتقادی تلاش کنن که خواستها و مطالبات سیاسیشان تعقیب بکنن، ولی من حیث المجموعی گروه های رادیکال گروه های غیر سیاسی هن و به می لحاظه که این گروه ها گروه های وحشت، گروه های است که به عنوان یک حراس، اون هم حراس های بنیادین برای جامعه و کشورها عمل میکنن.
تشکر. اگر پین داریم که طالبان امنیت و آرامی تاجیکستان و منطقه را میخواسته باشند، چرا جلب جوانان تاجیک به صف شاخه خراسان گروه تروریستی دولت اسلامی رو به افزایش دارد؟ آیا طالبان این را مخصوص برآماندند؟ محمد جان کبیری، نظر شما؟
ببینید، زمینه جذب، یعنی وقتی که شما در مسئله مبارزه با افرادگرایی صحبت میکنید، شما باید اول ریشه های این را بررسی کنید که مثلا کسی سوال نمیکند چرا تاجیک ها یا شهروندای تاجیکستان بیشتر از دیگران جذب میشوند. شما بین کنش و واکنش قرار دارید. از یک طرف ما یک دولت سکولار افراطی که به شدت آزادی های دینی مردم را سرکوب میکنه، و در همسایگی ما یک دولت یا یک نظامی داریم که به شدت افراطی و زمینه پذیرش اینها را با وجود میاره. یعنی حکومت تاجیکستان اگر به مردم تاجیکستان، به جوانان تاجیکستان آزادی های دینی را بدهد و علمای تاجیکستان، مدارس تاجیکستان این جوانها را در خود تاجیکستان در چارچوب مذهب ابو حنیفه تربیت بکنند، دیگر جایی نمیموند که اینا برند سراغ گروه های افراطی. فرق ندارد او داعش خراسان است، او طالب است یا القاعده است، هر گروهی نباشد. وقتی که در داخل آزادی اینها سرکوب می شود، اینا رو میارن به خارج و هر گروهی میتونه جذب کند. امروز داعش، فردا القاعده، فردا یک گروه دیگر. به نظر من عامل پیوستن گروه های جوانان تاجیکستان به گروه افراطی در داخل باید جستجو شود، و اون هم در نتیجه سیاست سرکوب آزادی های دینی طی 20 سال گذشته است و باید حکومت تاجیکستان این را اصلاح کند. در غیر آن نه طالب بتواند ضمانت امنیتی بدهد، چون خود طالب هنوز کندک های انتحارش پا بر جا هست. هنوز اون گروه هایی که اونها را برای انتحار بعد از 3 سال قدرت گیری، هنوز اون گروه ها را حفظ کرده است. پس چرا اونها را نگه می دارد؟ حتما لازم دارد. و تغییر در عقیده طالب در انتحار با داعش شکل نگرفته است. حالا فقط داعش در هر جایی که پیش آمد دهشت افکنی میکند، طالب فقط به ادعای خودشون فعلا در چارچوب مرز افغانستان. به نظر من باید حکومت تاجیکستان از سیاست سرکوب آزادی های دینی، بازداشت روحانیان و سرکوب جوانان دست بردارد و همچنین آزادی های سیاسی را هم فراهم بکند. غیر این صورت سرکوب آزادی های دینی و سیاسی باعث می شود مردم افراطی شوند و دست به خشونت بزنند.
همکاری با حکومت که زنان را از عادی ترین حقوق خود محروم کرده است و افراطی می پرورد، برای تاجیکستان چی خواهد داد؟
ببینید، یکی واقعیت های جاری است که بسیار تلخه. کشورها ممکنه همچنان که پیشتر خدمتان عرض کردم متاسفانه در مسیر جستجوی منافعشان خیلی از آرمان ها و ارزش های انسانی را ممکنه یادشان برد یا به حاشیه بکشانند. همین بحث آرمان هایی که فعلا همه کشورها و همه جهان مسئول در قبال حداقل برقراری یک نظم انسانی که انسان به عنوان انسان در افغانستان و تحت حکومت طالب از همه چیز محروم میشه، انسان زدایی صورت میگیره و بدترین سرنوشت بر اینها تحمیل میشه. در این قسمتی هم منافعی ای الگو به هر میزانی که در داخل افغانستان تقویت شود، عوارض و عواقب بسیار خطرناک برای کشورهای همسایه ممکنه داشته باشه. مثلا اگر الگوی طالب در داخل افغانستان موفق باشه، گروه انصار الله در داخل تاجیکستان و با توجه به وضعیت داخلی که وجود داره اینها مصممتر خواهد شد مبنی بر این که یک الگوی موفق و تجربه شده در همسایگیش قدرت را به دست گرفته، موفق شده مخالفین خود را و سکولارها را شکست داده. ما هم میتونیم در داخل تاجیکستان به یاری خداوند و نصرت الهی و ظفرمندی میتونیم به این هدف دست پیدا کنیم. بنابراین ما کاری نکنیم که الگوهایی که در داخل افغانستان و جغرافی های افغانستان توسط طالب تعقیب میشه، تلاش کنیم که اونا به اصطلاح تحکیم شوه و اونا موفقیت بیشتر را پیدا بکنه. و طبیعیه که هر گونه تعامل با طالب ممکنه پیامدهای غیر مستقیمش کمک به طالب و کمک به روند جاری در کابل و افغانستان باشد. بنابراین انتظاری که از دولت تاجیکستان میره است که ما ضمن به رسمیت شناسی و احترام گذاشتن به منافع دولت تاجیکستان، معتقدیم که برخی از مسائل جزو منافع دو سویه است، یعنی همزمان هم منفعت مردم افغانستان در روز هم منفعت دولت و مردم تاجیکستان. و او که تلاش شوه که حداقل طالب به عنوان یک گروه بنیادگرا و منزوی در معادلات سیاسی همچنان حفظ شوه و دولت تاجیکستان قبل از آنی که جانب طالب را داشته باشد جانب مردم افغانستان را داشته شد. دی دولت ها حتی دولت های دموکراتیک تاریخ افغانستان نشان داده که ماندنی نیست و رفتنی است. تنها چیزی که میمانه مردم افغانستان، مطالبات مردم افغانستان و اشتراکات فرهنگی مردم افغانستان با مردم تاجیکستان است. توقع مردم افغانستان از دولت تاجیکستان در این عصر ظلمت و سیاهی است که حداقل با در نظر داشتی منافع مشترک مردم افغانستان و دولت تاجیکستان نظام سیاسی دوشنبه سیاست‌های خود را تنظیم بکنه و طالب هم به اعتبار تجارب تاریخی و هم به اعتبار شرایط فعلی ماندنی نیست و بالاخره دیر و زود ممکنه داشته باشه و این یک حرکت غیر طبیعی در افغانستان و باید جای خود را به نظام دیگه بسپاره و در اون صورت است که حداقل یک خاطره خوش از سوی دولت تاجیکستان برای مردم افغانستان و در افکار عمومی باقی خواهد ماند و باید بمانه.
ببینید، تا کجا به وعده‌ای که طالبان دادند و میدهند باور کردن ممکن است؟ آیا آنها را یک گروه یا حکومت مسئول دانستند ممکن است که به وعده‌هایشون وفا کنند؟ مگر کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان فریب آنها را نمی‌خورد؟ جناب دکتر مرحمت، پاسخ شما و خیلی خواهش میکنم فشرده‌تر.
فکر نمی‌کنم یک اطمینان و گارانتی برای وعده‌های طالب وجود ندارد. ماهیت گروه های رادیکال و افراطی ایجاب میکنه که هیچ گونه تضمینی سیاسی و وعده های اینچنینی وحش پیدا نمیکنه. بنابراین دولت تاجیکستان و هر کشور دیگر نمیتونه از قبل برقراری تعامل یا رابطه با طالب دل به وعده های طالب خوش بکنه و دل به گفته های طالب ببنده و سیاست های بعدی خود را متناسب با او تنظیم بسازه.
تشکر. و این سوال آخر است و میخوام که از شما هم صحبت ما محمد جان کبیر فهم بپرسم که تا کجا با وعده هایی که طالبان دادند و میدیان باور کردن ممکن است؟ آیا آنها را یک گروه یا حکومت مسئول دانستن ممکن است که به وعده هایشون وفا کنند؟ مگر کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان گول آنها را یعنی فریب آنها را نمیخورد؟ مرحمت این سوال ماست، نظر شما.
تشکر زیاد. تا چه اندازه طالب میتواند با وعده خودش صادق بماند اون بستگی به اون وعده دارد که وعده چی است. اگر منظور از این وعده ها وعده های امنیتی باشد که در افغانستان تروریسم یا گروه تروریستی فعالیت نمیکنند، خب این یک امری بحث برانگیز است و زمان باید زمان نیاز است که درست سنجی شود. اما از همه مهمتر این برمیگرد به خود کشورهای همسایه طالب که اینها اگر در داخل مرزهای خودش تاجیکستان و ازبکستان و نمیدونم اینها چین و اینها اگر در داخل کشورهای خودشان به مردم آزادی های دینی و مذهبی بدهند و آزادی ها و ارزش های دینی جوانان و زنان اینها را سرکوب نکنند، طبیعتاً دیگه علاقمندی به گروه های افراطی در بین جمعیت این کشورها یعنی در بین تاجیکا کاهش پیدا خواهد کرد و دیگر چندان جای نگرانی نیست که طالب با وعده های امنیتی خودش عمل میکند یا نمیکند. ولی اگر سرکوب آزادی های دینی در داخل تاجیکستان هم کمکان ادامه پیدا کند، آزادی های دینی منع شود، زنها از رفتن به مسجد و حجاب اینا منع شوند، جوانان رشته تراشی و اینا، خب طبیعتاً دیگر در افغانستان طالب باشد، داعش باشد، هر گروهی باشد، این جوانان مجبور میشوند جذب اون گروه های افراطی بشوند و همچنین خود طالبان نیز کندک های ترور انتحاری خودش یعنی همون گروه هایی که انتحاری میکنند از بین نبرده است و هنوز هیچ تغییرات عمیقی در رفتار عقیدتی و امنیتی طالب رخ شکل نگرفته است که بیانگر آن باشد که طالب در صدد محو گروه های افراطی است. فعلا طالب فقط کنترل کامل و نظرات کامل بر منطقه های افغانستان دارد، اما این کنترل شاید در سالهای آینده به خاطر سیاست سرکوبگرانه خود طالبان از هم بپاشد و گروه های دیگر افراطی در برابر طالب ظهور کنند، که به نظر من این وضعیت فعلی که در افغانستان حاکم است یک وضعیت شکننده است و من این وضعیت رو یک وضعیت بلا امنیت ثابت و در آینده به نظر من شکست می‌خورد، این فروپاشی که حداقل هرج و مرج شکل می‌گیرد در افغانستان.
تشکر بینندگان گرامی. در همینجا برنامه ما به پایان رسید و مهمانان برنامه ما زاکر حسین ارشاد استاد دانشگاه بخارست از رومینیا پیشتر از این استودی ما رفته بودند و محمد جان کبیروف خبرنگار از لهستان با ما بودند. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار شما.
آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. گروه جنگجوی حزب الله روزی 28 سپتامبر در بیانیه کشته شدن رهبری آن حسن نصرالله را تصدیق کرد. این گروه وعده داد است که با وجود مرگ رهبرش مبارزه را علیه اسرائیل ادامه خواهد داد. حسن نصرالله بیش از 30 سال رهبری حزب الله بود و بخش اعظم جنوب لبنان را زیر نظارت داشت. این گروه از حمایت ایران برخوردار است. آمریکا آن را سازمان تروریستی می‌داند. اتحاد اروپا تنها جناح یا قنات حربی حزب الله را به فهرست سیاه وارد کرده است. پیشتر ارتش اسرائیل خبر داد که حسن نصرالله در حمله های روزی 27 سپتامبر در بیروت کشته شد. سخنگوی عربی ارتش اسرائیل در شبکه ایکس نوشت که در حمله روزی 27 سپتامبر علی کرکی فرمانده جبهه جنوبی حزب الله و شماری از فرماندهان دیگر این گروه نیز کشته شدند. ارتش اسرائیل روز جمعه بدون ذکر نام حسن نصرالله گفته بود که با سلسله حمله ها قرارگاه مرکزی حزب الله را در زیر بناهای استقامتی در شهر بیروت نشان گرفت. دیرتر رسانه های اسرائیلی خبر دادند که در این حمله ها زینب دختر حسن نصرالله کشته شده است. هادی پسر حسن نصرالله در سال 1997 در جنگ علیه نیروهای اسرائیلی کشته شده بود. عبدالفیض عطایی سخنگوی پیشینی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان بازداشت شده است. به گفته یک منبع نزدیک به قضیه، او در اول ماه آوگوست از سوی دادستانی کلی تاجیکستان در پیوند به پرونده همراه خان ظریفی وزیر پیشینی کارهای خارجه دستگیر شد. مقامات تاجیکستان درباره این بازداشت تا کنون خبر ندادند. دقیق نیست که عبدالفیض عطایی به چی متهم می شود. نزدیکان عطایی از صحبت با رسانه ها خودداری می کنند و در مورد بازداشت او چیزی نمی گویند. بازداشت بعضی از چهره های معروف در تاجیکستان در ماه ایون سال 2024 سر شد. تا کنون بازداشت سعید جعفر عثمانزاده، همراه خان ظریفی، اکبرشاه اسکندروف، احمدشاه کاملزاده و شاکرجان حکیموف تصدیق شده است. پیوندان و وکیلان دفاع افرادی بازداشت شده از صحبت و همکاری با رسانه ها خودداری می کنند و می گویند که به دلیل مخفی بودن پرونده حق آشکار کردن جزئیات آن را ندارند. روسیه روزی 28 سپتامبر به یک بیمارستان در منطقه مرزی سومی اوکراین حمله کرده است. در این حادثه کمش 9 نفر کشته 12 کس زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین حمله را محکوم کرد و گفت که روسیه با بیمارستان ها جنگ می کند. وزیر کارهای داخلی اوکراین ایهور کلیمنکو خبر داد که در میان قربانیان یک افسر پلیس هم هست. نیروهای هوایی اوکراین گفتند که روزی 28 سپتامبر 69 هواپیمای بی سرنشین روسیه را سرنگون کردند. به اطلاع آنها روسیه در این روز به طرف اوکراین با 73 پهپاد حمله کرده بود. خبر دیگر هم وابسته به اوکراین است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین ملاقاتش را با دونالد ترامپ پرزیدنت پیشین و نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ماه نوامبر در آمریکا بسیار مهم خواند. گفتگوی هر دوی آنها روزی 27 سپتامبر در ترامپ تاور در نیویورک گذشت. زلنسکی در تلگرام نوشت که نقشه پیروز را به دونالد ترامپ پیشنهاد کرده است. او همچنین گفت ما جزئیات زیادی را بررسی کردیم. ما نظری مشترک داریم که جنگ در اوکراین باید بس کرده شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نمیتواند پیروز شود. اوکراینی ها باید پیروز شوند. دونالد ترامپ پیش از آغاز مذاکرات در کنار ولادیمیر زلنسکی ایستاده گفت که اگر در ماه نوامبر انتخاب شود با هر دو جانب کار میکند تا به جنگ در اوکراین پایان داده شود. وی گفت آغاز اقتباس، من با زلنسکی مناسبت بسیار خوب دارم، همچنین با پرزیدنت پوتین. فکر میکنم اگر ما در ماه نوامبر غلبه کنیم این مسئله را زود حل خواهیم کرد. وزارت حالتهای فوق‌العاده روسیه روزی 28 سپتامبر خبر داد که بر اثر ترکش و سوختار در یک نقطه فروشی سوزشواری در داغستان 12 کس از جمله 2 کودک جان باخته 11 نفر دیگر زخمی شدند. معاون وزیر تندرستی روسیه الکسی کوزنیتسوف بر رسانه‌های روسی گفته است 8 نفر در بیمارستان هستند. ترکش روزی 27 سپتامبر در نقطه فروشی سوزشواری پلیوس در کنار شهر مخچقله رخ داد. ریاست تفتیشاتی داغستان تحقیق را آغاز کرده است. ماه آوگوست سال گذشته در آنجا بر اثر ترکش در یک نقطه فروش سوزشواری 35 نفر کشته و بیش از 100 نفر دیگر مجروح شدند. و وزارت عدلیه آمریکا روزی 27 سپتامبر به ضد 3 عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران پرونده جنایی گشود. آنها را برهنه کردن مرکه انتخاباتی دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه و کوشش خلل‌دار کردن انتخابات پرزیدنتی در ایالات متحده عیبدار کردند. انتخابات در آمریکا روزی 5 نوامبر امسال برگزار خواهد شد. این اتهام چاره نوی ماموریت پرزیدنت جو بایدن برای سرکوب کردن تلاش‌های خارجی برای خلل رساندن به مبارزه انتخاباتی دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه و رقیب او کمالا هریس از حزب دموکرات می باشد. در همین حال وزارت مالیه آمریکا گفت که بر ضد 7 عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تحریم جاری کرده است. درباره افرادی که به این مجازات و اتهام جنایی روبرو شدند شرح داده نمی شود.
خرج میشه که من میگم خیلی ارزان کرد دست سامان
ارزان کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبوده جمعیت با او در
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنوندگان خوش هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کردیم
www.azadi.org ارتش اسرائیل روز 28 سپتامبر خبر داد که حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله را در حمله روز جمعه یعنی 27 سپتامبر در بیروت کشته است. حسن نصرالله بیش از 30 سال رهبری حزب الله بود و بخش اعظم جنوب لبنان را زیر نظارت داشت. گروه حزب الله در پیام مرگ نصرالله را تصدیق کرد. ایران از گروه حزب الله پشتیبانی میکند. آمریکا آن را یک سازمان تروریستی میداند. اتحاد اروپا تنها جناح یا قنات حربی حزب الله را به فهرست سیاه وارد کرده است. درباره آنکه حسن نصرالله کی بود، من کیومرسی عطا تفصیلات میدهم. حسن نصرالله روحانی 64 ساله در طول بیشتر از 30 سالی رهبریش حزب الله را به نیروی اساسی در لبنان و یک حریف توانای اسرائیلی همسایه تبدیل داد. در این مدت خودش نیز یکی از چهره های قدرتمند در خاورمیانه شد. او برای بسیاری از پیروان مسلمانان شیعه در لبنان قهرمان است. دیگران یک آتش افروز جنگ می دانند که کشور را به درگیری های منطقه ای کشانده است. نصرالله در سال 1960 در خانواده نادار در کنار جنوبی بیروت پایتخت لبنان به دنیا آمده است. بعد از تحصیل در یک حوزه علمیه در عراق به عمل یک جنبش شبه نظامی پیوست که در پی بالا بردن جایگاه پیروان شیعه در لبنان بود. پس از حمله اسرائیل به جنوب لبنان در سال 1982 در زمان جنگ ویرانگر شهروندی حسن نصرالله به حزب الله تازه تأسیس پیوست. این روحانه خریزماتیک و سخنوری ماهر در صف حزب الله زود به زینه های بالا رفت. وقتی اسرائیل در سال 1992 عباس الموسوی رئیس حزب الله را کشت، در 32 سالگی جاینشین او انتخاب شد. حسن نصرالله با ایران که پشتیبانی اساسی حزب الله است، روابط نزدیک برقرار کرد. با یاری مالی و سیاسی تهران، گروه زیر اطاعتش را به یک نهاد توانای سیاسی و نظامی در لبنان و یک بازیگر عمده در منطقه تبدیل داد. جنگ حزب الله علیه اسرائیل سبب حمایت نصرالله در داخل و بیرون لبنان شد. در سال 2000 در پی حمله های دوامدار حزب الله اسرائیل بعد از 18 سال اشغال نیروهای خود را از جنوب لبنان بیرون کشید. ربوده شدن دو سرباز اسرائیل از سوی حزب الله در سال 2006 باعث به جنگ خرابی آوری 34 روزه با اسرائیل گردید. با وجود ویرانی ها و تلفات جانی جنگ نفوذ حزب الله را در لبنان و منطقه بالا برد. حزب الله زیر رهبری حسن نصرالله در جریان جنگ داخلی سوریه به مدد رئیس جمهور بشار اسد رفت، شبه نظامیان زیر حمایت ایران را در عراق و یمن تمرین داد و به گروه فلسطینی حماس که از سوی آمریکا و اتحاد اروپا تروریستی اعتراف شده است کمک کرد. حزب الله همزمان در تشکیل بمبگذاری مرگبار به یک مرکز جماعی یهودیان در سال 1994 در بوئنوس آیرس پایتخت ارجنتین متهم می شود. حسن نصرالله در دو دهه آخر در میان مردم بسیار کم دیده شده است. اکثر طرفدارانش تنها توسط تلویزیون شاهد ماشوبرین شدن ریش یک زمان سیاهش گشتند. او سله یا عمامه سیاه بر سر با سبب نگرانی های امنیتی اکثر وقت توسط ویدیو و از مکانهای مخفی پیام می دهد. از شروع جنگ در نوار غزه در ماه اکتبر سال 2023 حزب الله و اسرائیل پیوسته به یکدیگر حمله می کنند. سازمان نصرالله در ماه‌های اخیر دچار شکست‌های بزرگ شد. اسرائیل اعضای کلیدی حزب الله را کشت و یک بخش مهم ارسنال‌های نظامی آن را خونسا و ارتباطش را قطع کرد. حسن نصرالله در پی حمله‌های احتمالی اسرائیل به دستگاه‌های مخابراتی که اعضای حزب الله از آن استفاده می‌کردند، به اسرائیل هشدار داده بود که سزایش را خواهد داد. این پیام حسن نصرالله روز 19 سپتامبر صدا داده است. ارتش اسرائیل روز 28 سپتامبر اعلان کرد که روز پیش حسن نصرالله و شماره از فرماندهان حزب الله را در بیروت کشت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
داشتن شهروندی روسیه کودکان خردسال و یا همسری روس دیگر نمیتواند برای به مشکل به روسیه راه یافتن یک مهاجری تاجیک کمک کند.
منظرنگیز نوروز شو در این باره گزارش میدهم.
مسافران خطسیرهای تاجیکستان روسیه میگویند در فرودگاه قریب همه مهاجران تاجیک را نوابسته با وضع و شرایط و شناسنامه من و ساعت ها تفتیش میکنند. وقتی کسی آمد کرد به روسیه راه مییابد، دیگران برگردانیده میشوند.
بعد از 5-6 ساعت آمدن بردن و گرفتن اتچاتکی پالیس مازوک امی چیزو گرفتن. بعد یا 2 ساعت بعد آمدن گفتن خونه میری. با من گفتم با چی خاطر میرم؟ گپ نزدن، اون کس سخن نکرد. با چی خاطر؟ من گفتم اویلا دارم، فرزندم است، با چی خاطر خیلی میکنیم. ادوکات یک ادوکات هم چی کردم وایو هم نفهمیدم با چی خاطر کردگی.
سعید رو بعدی بازگشتش از تاجیکستان در مسکو مثلی هزارها نفر ساعتها تفتیش کرده روندند. با وجود آنکه مهاجری تاجیک با شهروند روسیه ازدواج کرده و 4 فرزند و بناً حق اقامت در روسیه را داشت، مرزبانان روس او را به یگان شرح و دلیل یک عمری از این کشور خارج کردند.
ما گفتم یگان جنایت کرده باشم، من تیار برای جواب دادن را یگان چینا گفتم ما یگان کار کرده نمیتونم. فیلن من در چیم؟ قزاقستان.
تلاش مهاجری تاجیک برای وارد شدن به روسیه به واسطه قزون و بلاروس هم به نتیجه بود. او را از فرودگاه میگردوندند. وی میگوید نمیداند دیگر کی فرزندانش را میبیند و چی طور زندگی آنها را پیش میبرد. وارد شدن به روسیه برای مهاجران حالا مثل یک لاتاریه شده است. در دست چیپته هواپیما کسی نمیداند که به این کشور راه مییابد یا نه. در شبکه‌های اجتماعی تاجیکان از سفری خود و از در فرودگاه نقل میکنند و به همدیگر مشورت میدهند که باید چگونه رفتار و صحبت کرد. مثل گلندام که ماه آگوست با مسائل شخصی به روسیه سفر داشت و در صحفه‌اش از برخوردی تند مقامات و ساکنان آن کشور قصه کرده است. او را 5 ساعت در فرودگاه پیتربورگ نگه داشتند و تفتیش کردند.
آنها ما را به یک گوشه بردند که تنگ بود و با لنتا جدا کرده شده بود. آنجا حتی زنی بود که 4 کودک داشت و بسیار گریه می کردند. فقط به 2 یا 3 پیرانسال اجازه رفتن دادند. من استرس داشتم چون یگون بار به چنین حالت نافتیده بودم. می ترسیدم که ما را بر می گردونند. نام های ما را درست تلفظ کردن نمی توانستند. وقتی نام ما را می گرفتند ما نمی فهمیدیم که کی را می گویند. داد می زدند که شما نمی شنوید.
این جوان تاجیک بعد ساعت‌های انتظاری به روسیه راه یافت، اما میگوید مناسبت با او در بیرون از فرودگاه هم خوب نبود.
به مسکو برای یک روز آمده در مهمانخانه ایستادم. مامور مهمانخانه اول با من خوب گپ زد. وقتی شناسنامه‌ام را دید چهره‌اش تغییر یافت. بعد دغلانه پرسید قید اقامتتان کجاست؟ ویزاتان کو؟ من حیران شده گفتم چی؟ بعد به خاطرش آمد که ما ویزا نداریم.
به نقل مصاحبان ما، در هر صورت آنهایی که زبان روسی را خوب می‌دانند و در فرودگاه گاه با باور به سوالهای مرزبانان پاسخ می دهند و نمی ترسند، شانس بیشتری وارد شدن به روسیه را دارند. در شبکه‌های اجتماعی هم برخی از تجربه خود با مهاجران مشوره دادند که ضمن این پرسش ها عصبانیت نشان ندهند و آرامانه پاسخ گویند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در پی چپه شدنی دیواری اطراف چاهبون در دوشنبه که از جانب شرکت دسک تاجیکستان کنده شده بود، 3 کودک جان باختند. حادثه روزی 17 سپتامبر در محله حبیب الله نظروف پایتخت روی داد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. یک کارمند شرکت بیناکار گفت که دیوار به آنها تعلق ندارد. در دادستانی گفتند که پرونده جنایی باز شده، چند مسئول و کارمند دسک تاجیکستان دستگیر کرده شدند. کودکان جانباخته بسپیگولی 4 ساله و زیادولای 10 ساله از یک خانواده و یوسف 9 ساله از اویلای دیگر بودند که در بیناهای نزدیک به محل ساختمان زندگی میکردند. فرشته مادر بسپیگول و زیادولا روزی 20 سپتامبر به رادیو آزادی گفت دخترش را از زیر سنگ دیوار برداشت و از هوش رفت.
یک مادر دیگر با آخر اگه ما افگانه شود در حقیقت فرزندش در فرزندی دل جگرش آخه.
بعضی از ساکنان محله گفتند دیوار متعلق به منزلی بود که از طرف شرکت تخریب شده است، ولی آن باقی مانده در قطار تنکه های اطراف چابون نمودار بود. شایدانی حادثه با احتیاط نقل میکردند که نزدیک به دیوار چپه شده تکنیکای شرکت ساختمانی کار میکرد. مسئولان شرکت دسکه تاجیکستان بعد تماس ها برای شهر حادثه جواب ندادند. در محل ساختمانی کسی برای توضیح موضوع حاضر نشد. تنها یک کارمند ساختمان گفت که دیواری که چپه شده است به شرکت آنها تعلق ندارد. مقامات دادستانی نویه اسماعیل سامونی گفتند که در پیوند به حادثه پرونده جنایی باز شده، چندی از کارمندان شرکت ساختمانی بازداشت شدند. با اطلاع مقامات عین زمان تفتیش پرونده ادامه دارد. با رخ دادن این حادثه بعضی از ساکنان محله به نام حبیب الله نظروف از آن نگرانی نمودند که در جای زیستشان میدان بازی کودکان نیست. نگینه ابراهیموا یکی از ساکنان این محله به رادیو آزادی گفت:
"دو درت ماشین فرت تاس میرم یا پلاشاتکا نیست. همه سبب گوری که یا پلاشاتکا بوشه. اینا هفت دو مای هفت دو میخوان یا پلاشاتکا بوشه. کودک ده. اینا نگاک باندې کودک پاس نیست را. تاکسی تیز تیز میرم یا."
روز 19 سپتامبر در حکومت نویه اسماعیل سامونی از شهر حادثه و تامین شرایط برای بازی کودکان خودداری کردند. در گذشته نقض معیارهای بی‌خطری در ساختمان‌ها و آسیب دیدن ساکنان بارها مورد نگرانی قرار گرفته است. طبق اطلاع کمیته ساختمان و معماری، در نیمه اول سال جاری در ساختمان‌های کشور بیش از 4700 کمبود یافته، مسئولان انشاءات ساختمانی را نزدیک به 800000 سومانی جریمه بستند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او زه او ده ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
چایخانه خربوزه در شهر حصار که ساختمان آن را به مراد علی مردان رئیس پیشین بانک ملی و اگرینویس بانک پیوند می دهند به فروش گذاشته شده است. خربوزه در گذشته خصوصی بود ولی در پی قرضداری اگرینویس بانک به حساب دولت گذاشت. من شعلای عبدالله در این باره گزارش می دهم. طبق اطلاع کمیته سرمایه‌گذاری ارزش چایخانه نزدیک به 35 میلیون سومانی یا بیش از 3 میلیون دلار معین شده است. موزویه در روز 27 سپتامبر این سال برگزار خواهد شد. چایخانه را در سال 2015 و بخشیده به 3000 سالگی شهر حصار بنیاد کردند. حالا در یک وضع ناگوار قرار دارد. کارشناس فضل جان فتولایف گفت یک دلیل ناکامی انشاءات جشنی در تاجیکستان این است که مسئولان هنگام بنیاد بناها سود و زیان را به نظر نمی گیرند. وی گفت
همین خربوزه‌ای که در حصار بود اون رو هم یک چند کارشناسا صدها کرد پرسیده بودن که درآمدناکی همون برای بودجه دولت برای اقتصادیات ملی تاجیکستان چقدر فایده می بیارد، چقدر درآمدناکی است، چقدر خرجات است، چقدر است، همین چیز از نقطه نظر خرجات های انرژتیکی انرژی است چگونه تامین کرده شد، همین سوال ها بودند. لیکن متاسفانه اونها گفتن که ما باید چی سیاستی خردمندانه رو دستگیری کنیم، اما این دستگیری سیاست خیانت به سیاست دولت شد.
مقامات هنگام افتتاح چایخانه گفته بودند که 100 کس در آن کار دائمی پیدا خواهند کرد. به قول ساکنان خربوزه همگی 3 ماه فعال بود. رادیو آزادی سال 2016 یک سال پس از باز شدن خربوزه درباره آن گزارش تهیه کرد. چایخانه دیگر کار نمی‌کرد، بمش می‌چکید و بنا تعمیر طلب شده بود.
در کوی سینا چه سال دوست داری یه دل که با ما دشتی من در دست کینا سینا بازینا از تو نمیرم سینا بازینا دوست میدارم
در تاجیکستان هنوز بسیاری ها به خبر ملاقات سمیمین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی با نمایندگان طالبان در کابل چندان باور ندارند یا به سختی آن را هضم میکنند. چگونه نماینده کشوری که رئیس جمهورش با خشم و عصبانیت گفت هیچگاه حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسد به دیدار رهبران یک گروه افراطی رفته است. حکومت تاجیکستان قاطعانه می گفت تنها در صورت تأسیس یک حکومت همشمول یا فراگیر در افغانستان با طالبان همکاری خواهد کرد. تاجیکستان از برقرار کردن رابطه با طالبان چه سود می برد و هدف طالبان از جلب همسایه ها چه است؟ این صحبت برنامه امروزی گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما زاکر حسین ارشاد تحلیلگر افغانستانی از رومینیا و محمد جان کبیروف خبرنگار از لهستان. سلام به گپ آزاد خوش آمدید و سپاس از شما بینندگان ارجمند که ما را همراهی میکنید. و سوال اول به شما محمد جان کبیروف، چی رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان را وادار کرده است که با نمایندگان گروهی که تا حال تهدید جدی به امنیت کشور مینامید ملاقات کند؟ چی؟
درود بر شما جناب آقای میرزا نبی و مهمان گرامی برنامه جناب دکتر ارشاد. و سبب اینکه چی وادار کرده است وزیر امنیت تاجیکستان را به کابل سفر کند، این بار اول نیست که یتیموف به افغانستان سفر میکند. بعد از سقوط حکومت اشرف غنی و روی کار آمدن طالبان، هنوز چند ماه پس از سقوط کابل و روی کرمان طالبان، یتیموف به افغانستان سفر کرده بود و در ماشین وزیر امنیت طالبان در شمال افغانستان به قول افغان ها چکر زده بودند. عامل های زیادی هست که یتیموف وادار می شود به افغانستان سفر کند، اما آن چیزی که درس کرده است ماه های اخیر بعضی از گماشته ها یا جسوس هایی که از طرف تاجیکستان در بین گروه های طالبان یا همون انصار الله فعالیت می داشتند، اونها را پیدا کردن و بازداشت کردن. گویا که در این سفر در برابر دیگر موضوع ها این هم مطرح شده است که یتیموف از طالبان خواست است این جسوس هایی که از طرف تاجیکستان فرستاده شده بودند، شاید قاچاقبر باشند یا جسوس باشند، اونها برگردانده شوند یعنی به تاجیکستان. دیگر بحث دیگر واگذاری سفارت هست که تا این لحظه مثلا معلوماتی که داریم آقای دهقانزاده که قبلا سرکنسول تاجیکستان در خارق بود، ببخشید سرکنسول افغانستان در خارق بود، فعلا امور سیاسی و کنسولگری را از طرف حکومت طالبان اون پیش میبرند در تاجیکستان. گویا که در مرز تاجیکستان و افغانستان با او دفتر داده شده است و همچنین دفتری هم در دوشنبه دارد. این موضوع امنیتی، موضوع تجارتی، اینا باعث شده است که تاجیکستان یا حکومت امام رحمان با طالبان وارد همکاری شد. البته همکاری اقتصادی از روز اول وجود داشت، صادرات برق و صادرات واردات از روز اول وجود داشت و هرگز قطع نشده بود. فعلا فقط مسئله روابط سیاسی و امنیتی است.
تشکر. به نظر شما جناب زاکر ارشاد، ملاقات رهبر کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با نمایندگان طالبان چه معنا دارد؟ از روی ناچاری است یا چیز دیگر؟ مرحمه.
عرض سلام احترام دارم خدمت جناب شما و همه همکاران تکنیکی و جناب آقای کبیروف همکار ما در این گفتگو. خدمتتان باید عرض بکنم که این نشست یا این گفتگو برغم اون نکاتی که جناب شما به خوبی اشاره کردین و سیاست رسمی و اعلامی دولت تاجیکستان را در قبال طالبا بیان کردیم، من فکر میکنم حکایت از این داره که کشورها و بازیگران سیاسی متناسب با تحولات ممکن است یک انعطاف کار بگیره و همواره به دلیل تعقیب منافعشان متناسب با شرایط و زمان تصمیم اتخاذ شود و هیچگاه بر او موقفی که ممکنه بر اساس الزامات قبلی بر او تاکید میکرد به او پایبند نباشد. متاسفانه حضور 3 ساله طالب در افغانستان و ای که قدرت سیاسی را و کنترل افغانستان را در اختیار داره، خیلی از کشورها را واداشته که حداقل به صورت تاکتیکی و معطوف به مسائل و منافع خاص خودشان برخی از روابط را و برخی از تعاملات را با طالب داشته باشد. دولت تاجیکستان هم از این قاعده مستثنا نیست، برغم اینکه ممکنه به صورت سوری در سطوح دیگه همچنان موقف قبلی تاجیکستان حفظ شود، ولی در عین حال مثل خیلی از همسایه ها و خیلی از کشورهای جهان به میل نیست که نوع تعامل و یک نوع روابط کمرنگ میان دوشنبه و کابل به وجود بیاید که حداقل برخی از خطرهایی که احتمالاً در آینده ممکنه از جانب طالب متوجه دوشنبه شود پیشاپیش پیشگیری کرده باشه. بنابراین این نوع اقدامات یک کار و یا یک اقدامی غیر معمول در حوزه سیاست نیست، بلکه ناشی از امو الزامات و شرایطی میشه که معمولاً میان دو کشور رخ میده و این انعطاف از سوی مقامات تاجیکستان گویا رونما شده.
تشکر. شما درباره یعنی رابطه کمرنگ تاکید کردید، اگر تاجیکستان در موقع خود میماند و با طالبان هیچ همکاری نمیکرد چی میشد؟
بله، بحث روابط تاجیکستان و افغانستان یا روابط دولت تاجیکستان با طالبان ضمن اینه که ممکنه مبتنی بر فاکتورهای داخلی بین دو کشور باشه، ولی در عین حال هیچگاه او از او بحث‌های سیستمی و کلانی که در نظام بین الملل وجود دارد مجزا از او نیست. اختزاعاتی که میان آرایش‌های کلان بین المللی مثل سیاست‌های منطقه‌ای، سیاست‌های کلانی که میان اردوگاه شرق و غرب وجود داره و در جریان هست، صفبندی‌هایی که میان قدرت‌های منطقه‌ای راجع به تعامل با طالب وجود داره، همه اینها به یک نحوی تأثیرگذار این که دولت تاجیکستان متناسب با اینمی مسائل چی شرایط و چی استراتژی روی دست بگیره. تاجیکستان از طرف دیگه میبینه که خب خیلی از کشورها به صورت عملی ممکنه تمایل داشته که نوع تعامل را با طالب برقرار کنه، ضمن این که همچنان اصرار دارن بر این که هیچگاه نظام طالب را به عنوان نظام رسمی افغانستان به رسمیت نمیشناسن، ولی عملا در میدان عمل ممکنه نوع تعامل و روابط میان دو طرف برقرار باشه. ای حتی از نهادهای بین المللی بگر تا خیلی از قدرت‌های قابل توجه منطقه‌ای هم به این صورت گویا در جریانه. دولت تاجیکستان هم بالاخره به دلیلی که از او صفبندی‌های کلان و آرایش‌های کلان منطقه‌ای هم باز نمانه و حداقل در یک تضاد و در یک مخالفت صریح با خیلی از سیاست هایی که ممکنه دولت روسیه و سایر کشورها توقع داره که تاجیکستان هم در او صف قرار داشته باشه، از او هم باز نمانه و هزینه ای در مخالفت با او اقتضاعات را هم پرداخت نکنه، مثل سایر کشورها و هماهنگ با خیلی از قواعدی که سایر کشورها روی دست داره میخواهد نوع تعامل کمرنگ را با طالب داشته باشه که نه او خصومت آشکار که هزینه بر باشه برای دولت تاجیکستان هزینه تحمیل بکنه و نه او حداقل و آرمان‌ها یا بایدهای اولی که به اصطلاح حکومت یا دولت تاجیکستان اعلام کرده او را هم به اصطلاح کلن نادیده گرفته باشه.
تشکر. جناب محمد جان کبیری، شما به همین سوال، یعنی اگر تاجیکستان در موقع خود میمان و با طالبان هیچ همکاری نمی کرد چی می شود؟ چی نظر دارید؟ مرحمه.
چرا که جناب دکتر گفتند، معمولا کشورها امروز یک بر حسب منافع امروزه خود برای بازار داخلی یعنی برای مردم خودشان و برای بیرون یک پیام میدن و بعد بر اساس منافعشان برنامه ریزی میکنن. تاجیکستان اگر در موقع خود میماند، شاید از اول اگر کامل میماند، یعنی مثلا بعد از سقوط طالبان، اول برگردیم پیش از اینکه حکومت تاجیکستان هنوز قبل از قدرتگیری طالبان در یعنی با قدرت گرفتن کابل روی کار آمدن با طالبان تعامل داشت. مثلا خیلی از قماندان ها هنوز ویدیوهاشون نشر شده است که اونا میگن وقتی ما زخمی میشدیم ما را میبردن در فرخار تاجیکستان تبابت میکردن بعد برمیگردوندن. یعنی این است که تاجیکستان هنوز قبل از این روی کار آمدن طالبان با طالب همکاری داشت. این یک مسئله است. مسئله دیگری است که خب پرزیدنت تاجیکستان چند چی دارست؟ یکم این که بسیار موج سوار است و افکار عمومی را خوب میشناسد و اون در همون مرحله در همون برهه زمانی بسیار یک محبوبیت کسب کرد با موازیگیری های مثلا احساساتیش در برابر طالبان و خود را همچون نماینده ملت تاجیک به نمایش گذاشت که فقط به درد همون زمان میخورد، یعنی برنامه بلند مدت ندارد. دیگر مسئله این بود که حکومت تاجیکستان فکر میکرد مقاومت در افغانستان شکل میگیره و اینا یک صاحب سرزمین میشوند و همزمان باعث میشد که مثلا از به عنوان یک هب یا به عنوان یک منطقه چی میگن یک پشتیوانه عمل کند تا اینکه از این کمک هایی که به جبهه یا به مخالفین طالب میشود به نصیب نمانند. مثلا فرانسه اینجا امیدوار بودند که فرانسه کمک میکند، روسیه کمک میکرد یا کشور دیگر منطقه. معلوماتی که ما داریم مثلا حکومت رحمان خود خصوصا از دفترشان 30% از درآمدهایی که کمک هایی که از روسیه به جبهه میشد دریافت میکردند، چون این کمک ها یا کم شده است یا در حال قطع شدن هست. یکی از سبب ها و عامل است که اینها دیگر منفعت دار نیستند. عامل های دیگرش مثلا ازبکستان وقتی که بازار تجارت افغانستان به دست میگیره و بیشترین منفعت میبره، خب حکومت داران تاجیکستان میگن چرا ما باید بی نصیب مونیم از این تعامل و از این بازار. هنوز تغییرات زیادی هم در روسیه در نسبت طالبان و جبهه نیست. بیشتر من فکر میکنم که این تصمیمات حکومت رحمانوف بر از حسب منافع خودشان هست و بر اساس تقاضا و برنامه خودشان هست. از طرف دیگه درخواست های هم دارن، مثلا حالا یک توافق شده است که در برابر بعض نرمش یا همکاری ها بین طالبان و حکومت امام رحمان، طالبان اون بعضی از نیروهای انصار الله را از منطقه مرزی تاجیکستان با کابل و منطقه های مرکزی تر انتقال دادن و یک چنین همکاری های بین این تاجیکستان و حکومت طالبان شکل گرفته است.
توجه شما رو به یک سوال دیگر میخوام جلب کنم. اجمل سهیل، کارشناس مسائل تروریسم در آلمان، به تلویزیون افغانستان اینترنشنال گفته است که روابط طالبان با تاجیکستان با میان جگری چین آغاز شد. او از یک ملاقات پشت پرده مقامات تاجیکستان و طالبان با پادرمیانی چین در ماه دکبر سال گذشته یاد کرده است. این هم میتواند سبب نرف شدن موضع‌گیری حکومت تاجیکستان شده باشد. جناب دکتر زاکر حسین ارشاد، نظر شما چی است؟ مرحمت.
ببینید، این که با میانجیگری چین یا برخی از کشورها یا آدرس های دیگه ای تعامل زمینش میسر شده باشه، من خیلی ممکنه این نکته را برجسته ندانم. چیزی که جناب آقای کبیروف فرمایش کردن او بیشتر میتونه مسئله را توضیح بده. کشورها به حد کافی خردمند و عاقل هستند که منافع و امو اهداف ملی و جغرافیایی خود خاص خودشان را متناسب با شرایط و اقتضاعات تعقیب بکنند. هیچ خصومت ذاتی میان تاجیکستان و طالبان وجود نداشته که او نیازمند یک میانجیگری سوم باشه که دولت چین یا سایر دولت‌ها زمینه را فراهم کند تا اینکه یا امو روابط اندک مساعد شود. هیچ جنگ پیشینی میان تاجیکستان
از نگاه سیاسی چی؟ در زمینه مسائل سیاسی چی؟
در زمینه سیاسی ما پیشترم خدمتتون عرض کردم. ببینید، خود آرایش ها و صفبندی های کلانی که در جهت برقراری تعامل با طالب در سطح منطقه در جریان هست، اینا به تأثیر نیست. چیزی را که پیشترم اشاره شد، بحث منافع اقتصادی که عملا منفعت تاجیکستان در پرتویو هست و افغانستان از قبل داشتن یک رابطه اینیم بند دولت تاجیکستان مستفید میشه، این یک نکته بسیار جدی است در تمایل تاجیکستان مبنی بر داشتن یک رابطه با طالب. دو، بحث‌های امنیتی بسیار مهمه. امنیتی، حداقل طالب به ذاته تهدید هم بر داخل افغانستان و هم تهدید بر کشورهای همسایه افغانستان و هم بر نظام بین الملل. این تهدید یک امر درونی و ذاتی در نگاه های ایدئولوژیکی طالب هست. بنابراین هر کشور از قدرتمندترین کشورهای مثل آمریکا و روسیه و چین بگیر تا کشورهای کوچک و خرد، همه به یک نحوی با احتیاط های لازم تلاش میکنه که میزان یا گرافی خلق تهدید از آدرس طالب را نسبت به منافع خاص خودشان کم بسازند و دولت تاجیکستان هم از این قاعده مستثنا نیست. ولی یک نکته را من میخواهیم خدمتتان اشاره بکنم که داستان و شرایط تاجیکستان نسبت به خیلی از کشورهای همسایه افغانستان در آسیای میانه تا حدود متفاوت هست. اشتراکات فرهنگی و اشتراکات زبانی و حتی هویتی که میان برخی از گروه های قومی در افغانستان و تاجیکستان وجود داره، یک مطالبه مردمی را در داخل جغرافی های تاجیکستان برجسته می سازه که جناب آقای کبیروف به خوبی به او اشاره کردن. بنابراین سیاست ورزان دوشنبه تمایل دارن، علاقمندن برای بالا بردن مشروعیت داخلیشان این نکات را برجسته بسازن، ضمن این که در درجه دوم سوم ممکنه جزء منافع تاجیکستان هم به حساب بیاید، اگر احیانا گروه هایی که این اشتراکات را با دولت تاجیکستان و مردم تاجیکستان داره اگر کمرنگ شود در افغانستان، گویا به صورت نسبی باز تاجیکستان هم متضرر میشه. از او خاطر است که دولت تاجیکستان با در نظر داشت همه این مسائل و فاکتورهای مختلفی که وجود دارد تلاش میکنه با در نظر داشت همه اینها با احتیاط‌های لازم تعامل خود را و روابط و نسبت خود را با طالب متناسب با شرایط تنظیم بکنه.
تشکر. جناب محمد جان کبیر، شما نظرتون به همین سوال چی است؟ چی گفتن میخواید مرحبا؟
با سوالی که در مسئله میانجیگری با چین، خب ببینید چین یک در تاکید در مسئله این که کشورها خودشان خصوصا تاجیکستان هم در مسئله افغانستان برای اساس منافع خودشان یا شناخت خودشان عمل میکنند. برای مثال امال رحمان یک قرضدار یا مدیون احمد شاه مسعود و استاد ربانی است در تثبیت قدرت خودش، چون این دو تا شهید بودند که مخالفین رحمان را وادار به صلح کردند و در نتیجه رحمانوف قدرتش تداوم پیدا کرد و این را قرض خودش میدانست و در روزهای اول واقعا میخواست یا شاید به خاطر همون پاس خدمت های احمد شاه مسعود به جبهه مقاومت به فرزندشان یک میدان داد، یک پناهگاه داد. اما بعد از این مرحله احساساتی وارد میدان سیاست شدن و بر اساس منافع دیگر پیش میرن تصمیم میگیرن. برای مثال روابط تجاری تاجیکستان با افغانستان از زمان جمهوریت بیشتر شده است. دو سال پیش بیش از 260 میلیون تراز تجاری بود و همچنین صادرات زغال سنگ، برق و خیلی از محصولات از تاجیکستان به افغانستان می رود. و در مسئله چین به نظر من می تواند باشد، اما تاجیکستان پیش از چین هم خیلی گفتیم با از زمان هنوز سالهای 2018, 16, 17 با طالب رابطه داشت و همون آقای دهخانزاده که کنسول افغانستان در خارق بود از روی زمانی که طالبان روی کار آمد امور سیاسی و کنسولگری را ایشان پیش میبرد. درست که سفارت تاجیکستان هنوز در اختیار آقای اکبر است، اما امور کنسولگری و سند و تجاری و سیاسی را آقای دهخانزاده پیش میبرد، هم در دوشنبه دفتر دارد هم در لبی مرز. چین هم شاید بر حسب منافع خودش که سرمایه گذاری کلان کرده است هم در تاجیکستان هم در افغانستان و هم در منطقه، ما شاهد هستیم در گذشته وقتی که حوثی ها حمله کردن به سعودی، یعنی پایگاه های نفتی را چی میگن اون میدان های نفتی را زدن، چون چین سرمایه گذاری کلان هم در سعودی کرد و هم در ایران آمد، به خاطر اینکه منافع اقتصادیش در امنیتی منطقه است بین ایران و سعودی صلح است. ولی خب بین تاجیکستان و طالبان جنگی نبود که فعلا منافع طالبان یا تاجیکستان در خطر باشد. میتوند باشد میتوند نباشد، چندان اهمیتی ندارد در این مرحله. یعنی اگر جنگ می بود بین این دو کشور
تشکر
می آمد چین میانجیگری میکرد، اون وقت معنا پیدا میکرد.
بله تشکر. و یک مسئله دیگر، حضور افرادگرایان زاده آسیای مرکزی در افغانستان از جمله تاجیکستان که طالبان را به حمایت از آنها متهم میکنند، آیا این امکان وجود دارد که بعدی براه انداختن همکاری ها طالبان لجام این گروه ها را به مثل انصار الله که بعضن تحریک طالبان تاجیکستان هم مینامند کشیده و یا به حکومت تاجیکستان تسلیم کنند؟ جناب ذاکر ارشاد، نظر شما چی است در رابطه به این مسئله؟
ببین ممکنه برخی از توقعات یا اهداف امنیتی که دولت تاجیکستان هم را تعقیب میکنه یا یکی از اهدافی که از قبل برقراری رابطه با طالب ممکنه دولت تاجیکستان تعقیب بکنه این می مسئله و این مورد است، چین که مثلا تا پاکستان هم همین معضل نداره، برخی از همسایه‌های افغانستان هم گرفتار همین معضل هست. از یک سو طالب، پیروزی طالب یا موفقیت طالب مبنی بر کنترل افغانستان سایر گروه‌های افراطی و رادیکال را در کشورهای همسایه تشویق میکنه و گویا یک نسخه موفق طالب که دیگران تشویق شود برای اینکه همین مسیر طالب را که در افغانستان طی کرده اونا در کشورهای خاص خودشان تعقیب بکنند. این یک نوع تشویق مستقیم و غیر مستقیم برای همه گروه‌های رادیکال در سطح منطقه و از جمله در داخل تاجیکستان هست. بنابراین دولت مستقر در همه کشورهای همسایه افغانستان از جمله تاجیکستان تلاش میکند که تمهیدات جدی را روی دست بگیره که خطری که از این قبل ممکنه متوجه نظم حاکم شود او را کاهش بده. بر اساس تعاملاتی که ممکنه به صورت تاکتیکی صورت میگیره یکی از اهداف اصلی دولت تاجیکستان همی باشه، ولی برداشت و باور ما ایست که برخوردهای تاکتیکی که دولت‌ها به صورت مثلا حتی کوتاه مدت با طالب اون هم با چشم داشتی کاهش دادن خطر بنیادگرایی یا رادیکالیستی تعقیب میکنه، ای یک فرجام مبارک نخواهد داشت، بلکه همواره برخوردهای اینچنینی تاوانهای کلان استراتژیکی را به دنبال داره. متوجه صحبت ما همه همسایه ها و همه کشورهایی که به یک نحو علاقمند به برقراری و برقراری روابط با طالب به صورت تاکتیکی هست است که این نوع تعامل ممکنه در کوتاه مدت برخی از اهداف را برآورده بسازه، ولی پیامد و الزام این نوع تعامل تاوانهای استراتژیک است که هم مردم افغانستان پرداخت خواهد کرد و هم این کشورها که گویا تعامل داشته با طالب پرداخت خواهد کرد. هر گونه فربه ساختن و قوی ساختن از قبل برقراری تعامل با طالب ممکنه تاوانهای بسیار مهار ناشدنی و غیر قابل تحمل را هم در داخل جغرافیای افغانستان و هم در سطح منطقه و نظام بین الملل بر جای میگذاره. بنابراین خوب است که کشورها و بازیگران با عبرتگیری از گذشته و همچنین با توجه به نگاه های ایدئولوژیکی که طالب از او برخوردار هست تلاش کنه که استراتژی و خط مشی سیاسیشان را با طالب تنظیم و تعیین بکنند.
تشکر. و یک خواهش که وقت برنامون یک کمی محدودتر است، خواهش میکنم فشرده تر صحبت کنیم. محمد جان کبیروف، نظر شما به همین سوالی که من به جناب دکتر دادم چی است؟
خب مسئله امنیتی و حضور نیروهای جنگجویان خارجی در صفوف طالبان یک امر نو نیست، از کشورهای مختلف هستند، اما بیشترین نیرو به نظر میرسد از تحریک طالبان پاکستان باشن و انصار الله تاجیکستان. در این مسئله یعنی چه دکتر گفتن کنترل، یعنی توقعی که از طالب بیاید این نیروهایی که سالها برای قدرتگیری طالب و جنگیدن اونها را از بین ببرد یا مثلا حداقل یا تحویل بدهد به کشور تاجیکستان یک امر ساده هست و چنین توقعی خودش یک توقعی بیجا هست با توجه به شناخت طالب، چون اونا حتی در برای خودشان مقروض و مدیون و قرضدار این گروه ها میدونند و از نظر عقیدتی برای اونها یک فروپاشی خواهد بود که اینها طالب وقتی این کار انجام بدهد میگد خب اینها که هم پیمان خودشان را تحویل دادن خیانت کردن، پس چیگونه میتونن به دیگر را خیانت نکنن. از این لحاظ به نظر من فقط از نظر تاکتیکی، یعنی همون هر وقت روابط بد شد این نیروهای انصار الله را میارد در لب دریای پنج یا همون آمو و هر وقت که روابطشان به یک توافق رسیدن اینا را میبرد داخل تر، همین قدر در همین حد میموند به نظر من.
ببینید تاجیکستان های داعشی افغانستان در حمله های در روسیه، ایران و ترکیه مشهور شدند، آیا طالب ها بر آنها نظارت دارند یا نظارت کرده نمیتوانند؟ اگر نتوانند چگونه به تاجیکستان تضمین و کفالت خواهند داد و همکاری خواهند کرد؟ با این سوال شما چه میگه جناب دکتر؟ مرحمت.
ببینید بحث تضمین های سیاسی که ناشی از این نوع تعامل ها باشه نسبت به گروه های ایدولوژیک و بنیادگرای مثل طالب و داعش اساساً یک امر ممتنع هست، شدنی نیست. گروه های رادیکال به دلیلی که اونا وظیفه محورن و به دلیلی که ایدولوژیکن اساساً پیمان ها و تعهدات و گارانتی های سیاسی را به رسمیت نمیشناسن و ورنه اگر بازی های خردمندانه و سنجشگرایانه که در کانون تعاملات سیاسی قرار داره برای گروه ها وحش داشته باشد، این گروه های ایدولوژیک نخواهد بود، اینا بیشتر گروه های سیاسی نام خواهد گرفت. در حالی که کارنامه و همچنین مبانی فکری گروه ها نشان میده که اینا قبل از آن که یک گروه های سیاسی به معنای واقعی کلمه باشه، بیشتر گروه های بنیادگرا و ایدولوژیک است که متناسب با شرایط عمل میکنه و در برابر طرحهای سیاسی اینا استاد میشن. هر گونه تمهیدات سیاسی از نظر زنا غیر مشروع است. اگر احیانا اینا انعطاف داشته باشه و خواستهای کشورها را به رسمیت بشناسه و نسبت به نظم مستقر در کشورها احترام داشته باشه، طبیعیه که دیگه اون خطر که فعلا دنیا ازش داره و خطری که متوجه همه جای میکنه دیگه اون خطر نخواهد بود. بنابراین به هر گونه تعامل یا وعده یا گارانتی های سوری که طالب مبنی بر کنترل نیروهای خود و نیروهای داعش داشته باشه، این گارانتی ها واهیست، به معنا و پوچه. این هم به اعتبار مبانی نظری و افکاری که طالب ازش برخورداره یا داعش، و هم به اعتبار تجربه عملی. یکی از دلایلی که در داخل افغانستان حتی که حکومت دست طالبه، ارگ افغانستان و کابل دست طالبه، ولی هیچگاه بحث سلسله مراتبی، بحث دستور و عدم دستور برای خیلی از افراد در بدنه طالب به اجرا در نمیه و محترم شمرده نمیشه. هر طالب به تنهای خودش بر اساس باورها و اعتقادات که ممکنه داشته باشه عمل میکنه، و البته در این میان ممکنه برخی از افراد و برخی از حلقه های کوچی که در درون طالب و گروه های رادیکال وجود داشته باشه که اونا سیاسی باشن، اونا هر کدام با استفاده ابزاری از باورهای اعتقادی تلاش کنن که خواستها و مطالبات سیاسیشان تعقیب بکنن، ولی من حیث المجموع گروه های رادیکال گروه های غیر سیاسی هن و به می لحاظه که این گروه ها گروه های وحشت، گروه های است که به عنوان یک حراس، اون هم حراس های بنیادین برای جامعه و کشورها عمل میکنن.
تشکر. اگر پین داریم که طالبان امنیت و آرامی تاجیکستان و منطقه را میخواسته باشند، چرا جلب جوانان تاجیک به صف شاخه خراسان گروه تروریستی دولت اسلامی رو به افزایش دارد؟ آیا طالبان این را مخصوص برآمدند؟ محمد جان کبیری، نظر شما؟
ببینید، زمینه جذب، یعنی وقتی که شما در مسئله مبارزه با افرادگرایی صحبت میکنید، شما باید اول ریشه های این را بررسی کنید که مثلا کسی سوال نمیکند چرا تاجیک ها یا شهروندای تاجیکستان بیشتر از دیگران جذب میشوند. شما بین کنش و واکنش قرار دارید. از یک طرف ما یک دولت سکولار افراطی که به شدت آزادی های دینی مردم را سرکوب میکنند، و در همسایگی ما یک دولت یا یک نظامی داریم که به شدت افراطی و زمینه پذیرش اینها را با وجود میارد. یعنی حکومت تاجیکستان اگر به مردم تاجیکستان و جوانان تاجیکستان آزادی های دینی را بدهد و علمای تاجیکستان، مدارس تاجیکستان این جوانها را در خود تاجیکستان در چارچوب مذهبی ابو حنیفه تربیت بکنند، دیگر جایی نمیموند که اینها برند سراغ گروه های افراطی. فرق ندارد او داعش خراسان است، او طالب است یا القاعده است، هر گروهی نباشد. وقتی که در داخل آزادی اینها سرکوب می شود، اینا رو میارن به خارج و هر گروهی میتونه جذب کنه. امروز داعش، فردا القاعده، فردا یک گروه دیگر. به نظر من عامل پیوستن گروه های جوانان تاجیکستان با گروه افراطی در داخل باید جستجو شود، و اون هم در نتیجه سیاست سرکوب آزادی های دینی طی 20 سال گذشته است، و باید حکومت تاجیکستان این را اصلاح کند. در غیر آن نه طالب بتواند ضمانت امنیتی بدهد، چون خود طالب هنوز کندک های انتحارش پا بر جا هست. هنوز اون گروه هایی که اونها را برای انتخاب بعد از 3 سال قدرت گیری هنوز اون گروه ها را حفظ کرده است، پس چرا اونها را نگه می‌دارد؟ حتما لازم دارد. و تغییر در عقیده طالب در انتخاب با داعش شکل نگرفته است. حالا فقط داعش در هر جایی که پیش آمد دهشت افکنی میکند، طالب فقط به ادعای خودشون فعلا در چارچوب مرز افغانستان. به نظر من باید حکومت تاجیکستان از سیاست سرکوب آزادی های دینی، بازداشت روحانیان و سرکوب جوانان دست بردارد و همچنین آزادی های سیاسی را هم فراهم بکند. در غیر این صورت سرکوب آزادی های دینی و سیاسی باعث می شود مردم افراطی شوند و دست به خشونت بزنند.
همکاری با حکومت که زنان را از عادی ترین حقوق خود محروم کرده است و افراطی می پرورد، برای تویسان چی خواهد داد؟
ببینید، یکی واقعیت های جاری است که بسیار تلخ کشورها، ممکنه من همچنان که پیشتر خدمتان عرض کردم، متاسفانه در مسیر جستجوی منافعشان خیلی از آرمان ها و ارزش های انسانی را ممکنه یادشان برد یا به حاشیه بکشانند. همین بحث آرمان هایی که فعلا همه کشورها و همه جهان مسئول در قبال حداقل برقراری یک نظم انسانی که انسان به عنوان انسان در افغانستان و تحت حکومت طالب از همه چیز محروم میشه، انسان زدایی صورت میگیره و بدترین سرنوشت بر اینها تحمیل میشه. در این قسمتی هم منافعی ای الگو به هر میزانی که در داخل افغانستان تقویت شود، عوارض و عواقب بسیار خطرناک برای کشورهای همسایه ممکنه داشته باشه. مثلا اگر الگوی طالب در داخل افغانستان موفق باشه، گروه انصار الله در داخل تاجیکستان و با توجه به وضعیت داخلی که وجود داره، اینها مصممتر خواهد شد مبنی بر این که یک الگوی موفق و تجربه شده در همسایگیش قدرت را به دست گرفته، موفق شده، مخالفین خود را و سکولارها را شکست داده. ما هم میتونیم در داخل تاجیکستان به یاری خداوند و نصرت الهی و ظفرمندی میتونیم به این هدف دست پیدا کنیم. بنابراین ما کاری نکنیم که الگوهایی که در داخل افغانستان و جغرافیای افغانستان توسط طالب تعقیب میشه، تلاش کنیم که اونا به اصطلاح تحکیم شوه و اونا موفقیت بیشتر را پیدا بکنه. و طبیعیه که هر گونه تعامل با طالب ممکنه پیامدهای غیر مستقیمش کمک به طالب و کمک به روند جاری در کابل و افغانستان باشه. بنابراین انتظاری که از دولت تاجیکستان میره ایست که ما ضمن برسمیت شناسی و احترام گذاشتن به منافع دولت تاجیکستان، معتقدیم که برخی از مسائل جزو منافع دو سویه است، یعنی همزمان هم منفعت مردم افغانستان در روز هم منفعت دولت و مردم تاجیکستان، و او یکی تلاش شوه که حداقل طالب به عنوان یک گروه بنیادگرا و منزوی در معادلات سیاسی همچنان حفظ شوه و دولت تاجیکستان قبل از آنی که جانب طالب را داشته باشد، جانب مردم افغانستان را داشته باشد. این دولت ها، حتی دولت های دموکراتیک، تاریخ افغانستان نشان داده که ماندنی نیست و رفتنی است. تنها چیزی که میمانه مردم افغانستان، مطالبات مردم افغانستان و اشتراکات فرهنگی مردم افغانستان با مردم تاجیکستان است. توقع مردم افغانستان از دولت تاجیکستان در این عصر ظلمت و سیاهی است که حداقل با در نظر داشتی منافع مشترک مردم افغانستان و دولت تاجیکستان، نظام سیاسی دوشنبه سیاست‌های خود را تنظیم بکنه و طالب هم به اعتبار تجارب تاریخی و هم به اعتبار شرایط فعلی ماندنی نیست و این بالاخره دیر و زود ممکنه داشته باشه و این یک حرکت غیر طبیعی در افغانستان و باید جای خود را به نظام دیگه بسپاره و در اون صورت است که حداقل یک خاطره خوش از سوی دولت تاجیکستان برای مردم افغانستان و در افکار عمومی باقی خواهد ماند و باید بماند.
ببینید، تا کجا به وعده‌ای که طالبان دادند و میدهند باور کردن ممکن است؟ آیا آنها را یک گروه یا حکومت مسئول دانستند ممکن است که به وعده‌هایشون وفا کنند؟ مگر کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان فریب آنها را نمی‌خورد؟ جناب دکتر مرحمت، پاسخ شما و خیلی خواهش میکنم فشرده تر.
فکر نمی‌کنم یک اطمینان و گارانتی برای وعده‌های طالب وجود ندارد. ماهیت گروه های رادیکال و افراطی ایجاب میکنه که هیچ گونه تضمینی سیاسی و وعده های اینچنینی وحش پیدا نمیکنه. بنابراین دولت تاجیکستان و هر کشور دیگر نمیتونه از قبل برقراری تعامل یا رابطه با طالب دل به وعده های طالب خوش بکنه و دل به گفته های طالب ببنده و سیاست های بعدی خود را متناسب با او تنظیم بسازه.
تا تشکر. و این سوال آخر است و میخوام که از شما همصحبت ما محمد جان کبیروف هم بپرسم که تا کجا با وعده هایی که طالبان دادند و میدیان باور کردن ممکن است؟ آیا آنها را یک گروه یا حکومت مسئول دانستن ممکن است که با وعده هایشون وفا کنند؟ مگر کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان گول آنها را یعنی فریب آنها را نمیخورد؟ مرحمت، این سوال ماست، نظر شما.
تشکر زیاد. تا چه اندازه طالب میتواند با وعده خودش صادق بماند، اون بستگی به اون وعده دارد که وعده چی است. اگر منظور از این وعده ها وعده های امنیتی باشد که در افغانستان تروریسم یا گروه تروریستی فعالیت نمیکنند، خب این یک امری بحث برانگیز است و زمان نیاز است که درست سنجی شود. اما از همه مهمتر این برمیگرد به خود کشورهای همسایه طالب که اینها اگر در داخل مرزهای خودش تاجیکستان و ازبکستان و نمیدونم اینها چین و اینها اگر در داخل کشورهای خودشان به مردم آزادی های دینی و مذهبی بدهند و آزادی ها و ارزش های دینی جوانان و زنان اینها را سرکوب نکنند، طبیعتاً دیگه علاقمندی به گروه های افراطی در بین جمعیت این کشورها یعنی در بین تاجیکا کاهش پیدا خواهد کرد و دیگر چندان جای نگرانی نیست که طالب به وعده های امنیتی خودش عمل میکند یا نمیکند. ولی اگر سرکوب آزادی های دینی در داخل تاجیکستان هم کمکان ادامه پیدا کند، آزادی های دینی منع شود، زنها از رفتن به مسجد و حجاب اینا منع شوند، جوانان لشتراشی و اینا، خب طبیعتاً دیگر در افغانستان طالب باشد، داعش باشد، هر گروهی باشد، این جوانان مجبور میشوند جذب اون گروه های افراطی بشوند و همچنین خود طالبان نیز کندک های ترور انتحاری خودش یعنی همون گروه هایی که انتحاری میکنند از بین نبرده است و هنوز هیچ تغییرات عمیقی در رفتار عقیدتی و امنیتی طالب رخ شکل نگرفته است که بیانگری آن باشد که طالب در صدد محو گروه های افراطی است. فعلا طالب فقط کنترل کامل و نظارت کامل بر منطقه های افغانستان دارد، اما این کنترل شاید در سالهای آینده به خاطر سیاست سرکوبگرانه خود طالبان از هم بپاشد و گروه های دیگر افراطی در برابر طالب ظهور کنند، که به نظر من این وضعیت فعلی که در افغانستان حاکم است یک وضعیت شکننده است و من این وضعیت رو یک وضعیت بلا امنیت ثابت و در آینده به نظر من شکست می‌خورد، این فروپاشی که حداقل هرج و مرج شکل می‌گیرد در افغانستان.
تشکر بینندگان گرامی. در همینجا برنامه ما به پایان رسید و مهمانان برنامه ما زاکر حسین ارشاد استاد دانشگاه بخارست از رومینیا پیشتر از این استودی ما رفته بودند و محمد جان کبیروف خبرنگار از لهستان با ما بودند. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهداری شما.